بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نبرد فرهنگی، 22 اردیبهشت ماه 94، دانشگاه رازی کرمانشاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز و دانشجویان گرامی، از اینکه در این جلسه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. خدای بزرگ شاکر استان کرمانشاه از این جهت که استانی است با اقلیت‌های گوناگون، شاید ما این تنوع اقلیت‌ها رو جز در استان کرمانشاه به این شکل در جای دیگه نداشته باشیم، چون بنده شهرهای مختلف، یعنی تقریبا شهری نمونده نرفته باشم برای سخنرانی، عموم شهرها رو رفتم و استانها رو برای سخنرانی رفتم. معمولا جاهایی که به این شکل هستن مثل شیراز یا همین که کرمانشاه، حتی تنوع اقلیت ما در کرمانشاه دیگه در استان فارس هم نیست، باعث میشه مردمی که در این استان ها زندگی میکنن فرهنگ و ادب و تعامل و زندگی با دیگر ادیان و مذاهب و فرهنگ ها و قومیت ها رو یاد بگیرن. این استان ها معمولا تبدیل میشن به محل تضارب و عقاید که عقیده های مختلف مسالمت آمیز کنار همدیگه زندگی میکنن در کنار احترامی که به همدیگه میذارن. کشور ما الحمدلله از سالیان دراز از این حیث زبان زد بوده در دنیا. همین الان هم شما کشورهای اسلامی رو نگاه بکنید، کشورهایی که اقلیت‌های مختلف دارن، یه ایرانه که در مجموع آرام و ثبات امنیتی داره. این به خاطر فرهنگ مردم و فهم مردمه که بازی جریان‌های سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای رو نمی‌خورن. بدون شک ما عزیزان و بزرگواران در آخر الزمان داریم زندگی میکنیم، کسی در این شک نمیکنه و از قدیم الایام گفته بودند و ما به چشم داریم آن پیشگویی ها رو به چشم میبینیم که آخر الزمان عرصه شگیری فتنه های مختلف میشه. فتنه هایی که در روایات ما داریم، در پیشگویی هایی که و پیشبینی هایی که توسط معصومین ما انجام شده، و همین پیشگویی ها از قضا یکی از نشانه های تفاوت این بزرگواران با بقیه است. می‌بینیم که نشون میده که تو آخر زمان فتنه‌ها خواهد بود و مردمی که واقعا در اثر حجمه فرهنگی و رسانه‌ای حتی صبح مؤمنن شب کافر. در مورد دجال که بیشتر روایت‌هاش در بین برادران، در کتب برادران اهل سنت هستش و در میان شیعیان، کتب شیعیان روایت پیرامون دجال کمتر، این رو داریم که دجال این حکمرانی را میندازه تو آخر الزمان و شرق و غرب عالم رو در مینورده و عده کثیری هم مرید تفکر او میشن. میگه دجال یه مرکبی داره که سوار بر آن مرکب، مرکب به معنی اینه که ابزار کارشه، یعنی کارشو سریع میکنه، راحت میکنه. مرکبی داره که با اون بسیاری از افراد رو مسحور میکنه، یعنی واقعا قدرت تعقل ازشون میگیره، قدرت تفکر ازشون میگیره و اثرگذار میشه بر زندگی اینها. این رو هم داریم به عینه ما میبینیم در روایت. داریم خیلی جالب که مرکب دجال و اون وسیله و ابزاری که با اون در مینبرد کل دنیا رو و تحت استیلای خودش میگیره، از هر موی این مرکب که مثال وقتی مرکب باشه به قول دومش رو مثال میزنه، میگه از هر موی این مرکب یک آهنگی بلند میشه و مردم وقتی این موها رو تو دستشون میگیرن، این کانال ارتباطی رو در واقع به دستشون میگیرن، مسحور میشن، اصلا عقلشون از کار میفته. 20 سال پیش، زیاد نه، 25 سال پیش به من و شما میگفتن پیامبر شما مسلمان ها یک روایتی داره، یک حدیثی داره که در اون میفرماد در آخر الزمان وقتی مهدی ظهور میکنه مردم کف دستشون نگاه میکنن و خبر ظهور او رو میبینن. شاید 20-25 سال پیش ما نگاهمون این بود که لابد چه میدونم یه معجزه میشه، کف دست یه نوری میزنه بیرون. اما امروز با آمدن این موبایل ها و تبلت ها و این گوشی هایی که آمده و آنلاین بودن اینها و اینکه دائم اخبار داره در کمتر از واقعا بعضا دقیقه در کل دنیا پخش میشه، موبایل هایی که نرم افزار هایی داره که روز به روز بیشتر هم خواهد شد که اصلا پخش زنده سری شبکه های تلویزیونی داره نشون میده، همین الان هم شما مستحضر هستید اون فضای کعبه و پیرامون اون دائم توسط شبکه های تلویزیونی داره پخش زنده برنامه پخش میکنه و این امروز میبینیم که آقا عقلا شدنیست. حالا ما نمیگیم الزاما اینها خب، اما میبینیم که عقلا شدنیست. 20-25 سال پیش میگفتیم یعنی چی؟ آقا اینا معلوم نیست درو، بعضی شاید مثلا یه خورده ایمانشون هم ضعیف بود، میگفتن آقا این حرفا چیه؟ مگه میشه کف دستشون ببینن؟ مگه این صفحه تلویزیونه؟ مگه چی؟ و میبینه واقعا داره این اتفاق میفته و همه به قول آنلاینن. گفت من نگویم که من رو از قفس آزاد کنید، حداقل یا وای فای تو قفس چی بس کنید. خب امروز آقا هر جا میرن ما میرسی هر جا میگه آقا وای فای رو بس کن، ما زندگیمون مونده، این طرف قضا نخوره نون نخوره، صبح تا شب، شب تا صبح خدمت شما عرض بکنم وصله به اینترنت. حالا چی کار میکنه مهمه، ما که ابزار رو که نمیتونیم نقد بکنیم، بگیم لپتاپ بده، ویدیو پروژکتور بده، بلنگو بده، پشه داری سخنرانی میکنه باش، بگیم موبایل بده، بگیم نرم افزارا بده، نه اینا به ذات که بد نیستن که، حالا هرچند بعضی از آقایان اعتقاد دارن اینا به ذات هم بده، اون که من نظر شخص خودم این نیست، من میگم اینها یک سری ابزاری که ما باید بتونیم درست و صحیح ازش استفاده کنیم، همین. خب اونها بهتر بلدن استفاده کنن چون مخترعش هم عموما همونها بوده، ایدهش هم از سمت اونها بوده، فلذا دارن کارشون رو انجام میدن. اما ببینید عزیزان بزرگواران، متاسفانه الان که دنیا رو نگاه میکنیم میبینید کارهای غیر عقلانی و غیر منطقی فراوون شده و جالب مردم هم اعتراض نمیکنن. پیامبر میفرماد اشتهر الناس، مردم مشهور میشن به چی؟ به جهل. می تو آخر زمان یه جوری مردم با خریت ها و نادونی هاشون مشهور میشن، یه کار احمقانه انجام میدن معروف هم میشن، اینه که یه آدم دیوانه معروف بشه. جالبه وقتی این عبارت ها رو میفرماد صحابه ای از پیامبر کنارشون نشسته، حذیفه، حذیفه میگه نه هو کائن، یعنی واقعا این شدنیه؟ مگه دیوانن مردم اینجوری بکنن؟ و شده. شما الان برید همین رکورد گینس رو نگاه بکنی، نصفش بدون اقراق میگم نصف رکورد گینس اثر خریت، هیچ آدم عاقل اون کارو نمیکنه. وقتی خوب دقت بکنید ببینید آقا تو چه حسابی طرف برداشته این کار انجام بده، فقط به خاطر اینکه مشهور بشه و دیده بشه. شما مستحضری طرف داره میره لایک میخره برای صفحش، پولی آقا چه جور مردشون رو لایک رو ببره به چه درد میخوره؟ داری لایک خریداری میکنی ببره خود خود به چه درد میخوره؟ تو یا خودت محبوبیت داری، تازه باید اینو محبوبیت از چه جنسیه؟ مانزونی از بنیانگذاران آبسترس، سبک آبستر ایتالیاییه، ایشون برداشت مطبوع خودش رو در قوطی‌های هموزن مساوی تقسیم کرد، هموزنش طلا فروخت، یعنی میذاشت رو ترازو و طرفداراش می‌خریدن طلا می‌دادن میره. یکی از همین قوطی‌ها چند وقت پیش در حراجی در لندن 144 هزار پوند به فروش رفت. که چی؟ این مطبوع مانزونیه. آقا واقعا یه هنرمندی میگه کی هست اصلا؟ واقعا شما اصلا اینجا نمیشناسیدش. خب آقا چیه این اهمیت؟ ببین مانزونی عمدن این کارو کرده، میخواست بگه شما اندازه گوسفندم نمیفهمید، شما اصلا کاری ندارید که هنر مانزونی چیه. او اگه مطبوع هم بکنه تحویلتون بده میگید باریکلا این مطبوع چیه مانزونی. الان مثلا شما میگید در حی و حاضر همین الانش هم اتفاقات داره میفته، طرف مثلا خدمت شما عرض بکنم مدونا در امریکا آب معدنی میفروشه، آب معدنی که مثلا دونه نخه، آب معدنی که ایشون مثلا خورده بعد بقیهشو چند صد دلار میخرن. واقعا یکم به این فکر بکنید چه اهمیتی داره و چرا مردمی دارن به اینها چی دامن میزنن. عزیزی آمده سراغ ما ارتباط گرفته که آقا بیا به داد زندگیم برس. چیه؟ من دیگه تا مرز طلاقم. چی شد؟ شوهرم صبح تا شب کار شده چی؟ کلش بازی کرده و 8 میلیون تومان پول یامفت رو، 8 میلیون تومان پول یامفت رو برداشته رفته اونجا. آوردن شما صحبت میکنم میگم خب عزیز من چته؟ میگه رفتم الماس خریدم. میگم الماس تو من نشون بید. رفته الماس، میگم آره جم هم الماس میشه. گویا آقا الماس رو دارن نشون بده، میگه اینجا نیست که میگه، میگه این توه. میگم خاک تو سرت کنم، پول واقعی ازت گرفته،
الماس تخیلی بهت داده، توهم زدی، سحر شدی، جلوی یه صفحه یه سانتی گذاشتنت دارم پولتو میکشن میبرم. من یک جای خوندم این شرکتش تو فنلاند دانمارک کجا 250 میلیون دلار ماهانه درآمد داره. باید کجا داره زن احمقا اینجوری که چی با هم گفت نصف شب، نصف شب زنش میگه یه خواب میپرسه دو سه نصف شب تبلیغش رو روشن میکنه وار دارم. آقا اینا ممکنه به من حمله کنه، کی به حمله کنه؟ تو صحیح و سالم نشستی اینجا تکون نمیخوری، میخوای بری کجا؟ کسی به تو حمله؟ خیالت راحت عزیزم، تکون نخور. نه عزیز دل من، جوون عزیز، خوب دقت بکن. اگر میخوای موفق باشی به معنی واقعی کلمه، اگر میخوای برای بقیه زندگی بکنی، باید 7 میلیارد مدل زندگی کنی. برای خودت زندگی کن. اگر میخوای موفق باشی در ابتدای جوانی به پول برسی، به شهرت خوب و مناسب، نه شهرت منفی که به خاطر خریتی کل دنیا میشناسنش. مثلا هنر نیستش که یه جونوری هم ممکنه فیلمش پخش بشه که یه کاری کرده. اینا هنر نیست. اگر این نشونده، این باید اینکه تو خودت رو پیدا بکنی. دقیقاً آنچه که دشمنان ما، ببین این لفظ شاید وقتی من میگم دشمنان ما، تو ذهن شما یه گره یه لحظه به وجود بره، ای بابا این دارم داره دشمن میکنه. نه، این حقیقت واقعیت ماجراست. چرا دروغ بهتون میگم؟ یا یه چیز اینجا دروغ بگم بلندشم برم، یه چیز بگم شما خوشتون میاد. این حقیقتی که اونا دریافتن، اونا فهمیدن آقا این پولشو بذاره، زندگیشو بذاره، بعد یه جوانی داره که حوصله داره، انرژی داره، آرمان داره، کیف میکنه، لذت میبره جوانیش، بگذاره برای اینجور کارا، یه لحظه به خودش میاد میبینه عجب این جوانی هم گذشت. شما همین الان مثلا متوسط سن اینجا مثلا 22 سال بگیرید، 22 سال سنت، ببین تا الان مثل باد گذشته متوجه نشدی، به خدا بعد اینا متوجه نمیشی. بعد این برق میگذره، یه لحظه به خودت میای، میری درگیر یه سری بند و بیلا و وزنه های زندگی شدی که اصلا آدم آزاده و آدم آرمانگرا اصلا از اینها فراریه. اینا چی؟ اینا خود من و شما به وجود میاریم. آدم های هستن که همین چیزام دم دستشونه، درست استفاده میکنن. اصلا استفاده از هر چیزی تا این حد بده. یک نفر بیاد بگه من 24 ساعت میخوام نماز بخونم، عبادت بکنم، برو رفتن پیش پیامبر، پیامبر گفت تو غلط کردی، برو به زندگیت برس، برو اقتصادتو درست بکن، به زن و بچت برس. یعنی چی تو صبح تا شب بشین نماز بخونی؟ به در رو بزن میخور به کمرت نمازه. هر چیزی اندازه داره. تقدیر المعیشه که امام رضا میگه یعنی چی؟ میگه معیشتت باید تقدیر، قدر یعنی اندازه، باید اندازه‌گیری داشته باشه. آقا عقل اینو میگه. شما ببینم این غربیا که پیشرفت کردن در خیلی از علوم و ما هم معترفیم به پیشرفت اونا، منکر نیستیم بگیم آقا اونا چون نمیدونم خدا رو اینجوری قبول دارن یا خدایی که ما این شکلی ما میگیم قبول ندارن، اینا کلا بگیم پیشرفت نیست. نه خیر آقا، تو خیلی از زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشتن، برای که وقت میذارن، انرژی میذارن، برنامه‌ریزی دارن. و کدوم برنامه‌ریزی؟ بی هدف شروع میکنه درس خوندن، بی هیچی فکر نمی‌کنه، فقط به اینکه مد شده الان لیسانس، مد شده الان فوق لیسانس. اصلا اینطور نیستش. به من یکی از عزیزان برگشت گفت من تو سالها از سال 87 توی وبلاگ شخصی خودم نوشتم من دکترا ندارم، حالا هم قصد گرفتن دکترا ندارم. بعد همین چند وقت پیش دانشگاه صنعتی شاهرود بودم، معاون فرهنگی دانشگاه گفت چرا دکتراتو نمیری بگیری؟ یکی از ایشون گفت، یکی از کسایی که اونجا نشسته بود. گفتم جوابت الان بالا میدم. گفتم من برم دکترا بگم که چی بشه، که دانشگاه درس بدم، که دارم درس میدم، که بهم بگن استاد مثلا، عقده ای ام، خب همین الانم هم دارم بهم میگن استاد، که برم سخنرانی، خب الان دارم سخنرانی هم میکنم. به من بگو چی اتفاقی میخواد اونجا بیفته با این دکترا؟ گفتم که چی؟ این سوال خیلی خوبیه، از خودتون بپرسید. بگو آقا که چی؟ من درس میخونم که چی؟ زندگی میکنم که چی؟ به این آدم برسم که چی؟ بسیاری از شماها معیارهای صحیح تو برای انتخاب همسر ندارید. من دیدم، چون رجوع میکنن به ما آقا اصلا دنیای مجردی یه چیزه، دنیای تأهلی یه چیز دیگه. طرف 6 ماه زندگیش میگذره تازه مخش کار میفته، تازه عقلش کار میفته، چشاش باز میشه، تازه چیزهایی رو میبینه در خلقیات طرف مقابلش که تا دیروز چی نمیدیده. به خدا قسم کور بوده به معنی واقعی کلمه. آدمی رو که عاشق و معشوق بودن، آقا یه فامیل، دوتا فامیل واسدن به هم نمیخورید، نه ما با همه فرق داریم، مردشو شما رو بده، چه فرقی داره با بقیه؟ خب میدونید که عشق تو نرسیدن به وجود میاد. اگه به هم برسن چی؟ هیچ عشق. فردا ممکنه دعواشون بشه، دادگاه خانواده‌ام. همه اون کسایی که عاشق معشوقای معروفن خب این در چی بوده؟ در رئیسه فراد بدبخت ریزه کوه کنده. مگه نرسید به یارو، میرسید فرد و دعواشونش. مادر تو اینجوری گفته، خواهر تو اینجوری گفته، این چه طرز غذا دست، تو چرا اینجوری راه میری، تو چرا شب میخوابی خور و پف میکنی، تو چرا نمیدن شروع میشه یه چیز جزئیات تا اصلی در کاش الله خور و پف و اینجور چیزا باشه. کور غیر عقل مسحور داره انتخاب میکنه. این از اثر چیه؟ این اثر اینه که آقا این چشمی که خدا به ما داده، این دوتا چشم، این والا دیگه نمیبینه. من دارم میبینم. ببینید من بنده محل رجوع جوانا بر انها مختلف، روش های مختلف رجوع میکنن. آقا زنگ میزنن، اسمس میدن، تو وبلاگ هم نظر میزنن، تو سایت هم پیام میزنن، تلفن گویا میزنن، پیغام صوتی میزنن، کاغذ اینجوری میدن، تازه نشستیم خب کاغذ به اون میدن، نمیدونم داریم رد میشیم چی، یه نامه طرف میده. بعضی از اینها حتی حضوری میان صحبت میکنن، وقتی نگاه میکنن بعد چیزی هم نباشه، آدمی هم نبودم تهران بشینم که مثلا کسی بلند شه بیاد. عموم استانها رفتم چرخیدم، وقتی میرم خدمت شما اصلا با اینا صحبت میکنم، همه بوده، ترک و فارس و لور و عرب و عجم و کرد و همه قومیت و همه جور مذاهب. وقتی میرم نگاه میکنم میبینم آقا اصل مشکل یه چیز دیگه است. اصلا متاسفانه یه جوری شده که امروز داره تو دنیا، در کل دنیا و به تبع اون کشور ما، حتی اینو اعتقاد دارم و الان براتون میخونم و اثباتش میکنم، در کشور ما بسیار جدیتر یک اتفاقایی داره میفته. ما نباید خودمونو گول بزنیم. ببین ما میتونیم سرمونو بکنیم زیر برف و بگیم که آقا هیچ اتفاقی نیست، آقا همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم و بیام بخندیم و خوشش. این نیست، به معنی واقعی این کلمه نیست. داره این اتفاقات میفته و من نگرانم از اون روزی که شمایی که امروز شنونده این داستان برات اتفاق نیفتاده، یه روز خود شما یکی از همون تجربه های تلخ بشی. آدم عاقل از تجربیات دیگران چی؟ درس میگیره، یه چیز وارده. ببینید شما، من از دهه 80 میلادی تا همین اواخر، تا گزارش کمیته خطر جاری امریکایی‌ها، براتون عبارت‌هایی که اینا پیرامون ایران انتخاب کردن براتون میخونم. از جمهوری اسلامی هم هیچی نمیگم که بگم آقا فلان استاد در کشور ما گفت، فلان شبکه تلویزیونی چی ما گفت، همه را خودشو میگم. آدم عادی هم نه، حداقل باید یه رئیس جمهوری، استراتژیستی، یه سناتوری، یه آدم گردن کلفت درست حسابی باشه. براتون میخونم بعد ببینید این هستن. جمهوری اسلامی ایران، ببینید دنیای داریم زندگی میکنیم، بیزینس حرف اوله، پول حرف اوله. مصر اومده به عربستان میگه 200 میلیارد دلار به من پول بده، کنترات یمنو برمی‌دارم برات. 200 میلیارد دلار. صوت سیسی تو اینترنت پخش شده، بچه‌ها که عربی بلدن سرچ کنن، صوتش پخش شده، قشنگ برمیگرده میگه آقا این سعودی‌ها پول دارن، تا وسط این جنگ هست تا میتونیم بعد بکنیم. تلال ابن عبدالعزیز داره میگه هر کدوم از این خلبانای مزدور، یعنی عربستانی نیستن، از کشور دیگه، امریکایی داریم، پاکستانی داریم، مصری داریم، تونسی داریم، بعد خدمتشون فرانسوی داریم، هر کدوم اینا بابت نه هر صوتی پروازا، نه یه پرواز بره بیاد، نه بابت هر موشکی که دارن میزنن و هر بمبی که دارن ول میکنن، 7800 دلار دارن پول میگیرن. خیلی پوله، یعنی دنیا که همه چی پوله، با پول دارن خیلی کسا رو میخرن با پول. عمر البشیر رئیس جمهور سودان تا پارسال فدایی ایران بود. اسرائیل یه کارخونه اسلحه سازی زد توی سودان، حمله کرد و فلان چه میگفتن کارخونه ایرانی هست اونجا، کارخونه اسلحه سازی ایرانی تو اونجا. عربستان سعودی با 1.5 میلیارد دلار سالانه خریدش. در همین جنگ برگشت کلا به سمت عربستان سعودی، گفت من دیگه با ایران کاری ندارم. عربستان خوب کاری کرده به یمن هم دیگه. یه مثالش از دوروبر خود ما زدم. نیستن آقا فرقه هایی که دارن 1 میلیون تومان ماهانه پول میدن، 500 هزار تومان ماهانه دارن پول میدن که آقا شما بیاید به این مذهب، به این دینو دارن خدا رو با پول میخرن. فکر حالا من و شما شاید اگه باهوش باشیم بفهمیم چرا خدا تو قرآن میگه پیامبرا تا میرسیدن گفتن ما اسألکم علیه من اجر، ما پول از شماها نمیخوام. خیلی جالب و عبارت جالبی، چون اصل حتی تبلیغ دی هم پولی. که ببین فکر بکنید هر کسی آقا کلاس عرفان را انداخته، طرف عرفان نمیدونم چیچک تا دیروز داشته میچرخیده و یوهی واسه خودش کتاب زده زیر بغلش و سر و وضع خود عوض کرده، بعد میبینه آقا داره شهریه میگیره، پول مول از این بدبختا بالا کشیده، بعد چه اتفاقات بدی داره میفته، چقدر اتفاقات بدی داره میفته، تجاوزهایی که داره به نوامیس مردم تو این کلاس‌ها صورت میگیره، دین هم دارن حتی با پول میخرن، دارن ایدئولوژی هم با پول میخرن. دنیایی که همه چی پولیه، مردم دنیا عاشق مایگانه. چه اتفاق افتاده؟ در 24 ساعتی که بر شما میگذره، مثلا 20 تا شبکه داخلی تلویزیون داره دیگه، خب بعضش 24 ساعته است، بعضش مثل شبکه پویا شب دیگه بچه ها باید بخوابن، خب جیش بوسلالا اینا دیگه وقت تلویزیون دیدنشون نیست، مثلا اینا نمیدونم مثلا 18 ساعته است. اینجوری اینا رو جمع بزنیم میگه آقا توی مثلا 24 ساعت صدا و سیمای ما برای ما مثلا 200 ساعت برنامه پخش کرد، 300 ساعت برنامه پخش کرد. بزرگواران در 24 ساعتی که میگذره 3500 ساعت برنامه فقط برای ایران داره ساخته میشه، فقط برای ایران 3500 ساعت برنامه. شبکه‌هایی که تو جغرافیای غیر ایران پولیه، یعنی شما وصل بشی باید پول بدی، باید مالیات بدی. حتی اینجا جالب، مثلا شبکه مثل بی بی سی، بی بی سی به 38 تا زبان زنده دنیا، بی بی سی عربی داریم، بی بی سی چینی داریم، 38 تا زبان زنده دنیا داره برنامه پخش می‌کنه، یکیش بی بی سی فارسی. جالب شما بدونید بی بی سی انگلیسی که طبعا مخاطبش انگلیسی زبانان، از من جمله خود مردم بریتانیا و انگلستان هستن، اسکاتلند و ولز و ایرلند اینها هستن. جالب بدونید بریتانیا از اینها مالیات میگیره، میگه من برنامه میخوام بسازم، مجره هوا که نمیخوره، اون باکس خبری کسایی که دارن کار میکنن، این همه خبرنگار داریم، هزینه های میلیاردی از مردم خود انگلستان بابت بخش خبر داره مالیات میگیره، پول میگیره. اما جالب اینجاست انقدر ما رو دوست داره برای ما مفتی پخش. خب ببینید یه حقیقته، من نمیگم الزام، الان ببینید میخوایم پیش بریم، ببینید به کجا میخوایم برسیم، ته این ماجرا کجاست؟ چرا ما ایرانی ها واقعا شور همه چی رو در میاریم، شور همه چی ها؟ یعنی آقا مثلا الان یه جاهایی هستش در یه سری عمل کرده ها اونا تعجب میکنن، کجا مصرف مواد آرایشی؟ کدوم کشور مثل ایرانه؟ اونا تعجب میکنن میگن آقا اونا میکنه مثل ما. خب اونا تعجب میکنن که میگن آقا اینا چه اینجوری دارن عمل میکنن؟ مگه یک دختری که تو اوج سن زیبایی خودش هستش چه دلیلی داره بیاد به این شهر؟ آه اونجا آرایش برای کسایی که پیر میشن، چین و چروک میفته، حالا بتونه میکنه چین و چروک رو، رنگ و لعاب طرف میره یه رنگ و لعاب خودش میده، خب یا یک سری مهمانی های خاص، یه سری چیزا. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این عملکرد داره صورت میگیره؟ جالبتر من خدمت شما بگم، زمانی که ما تو صنعت شکر در خوزستان خواستیم خودکفا بشیم، یعنی اومدیم یه هزینه‌ای رو انجام بدیم، زمینه‌ای رو در نظر گرفتیم، آبش رو در نظر گرفتیم، در نیشکر می‌خواستیم خودکفا بشیم، چون یکی از کالاهای اساسیه توی غذا، امر غذا خیلی مهمه شکر. بلافاصله آمریکایی‌ها یارانه دادن به شکر صادراتی به ایران، کیلو 300 ریخته بود دور تا دور مرز، کیلو 300 تومن. این بدبخت هر جوری تولید می‌کنه میگه کیلو 1000 تومن کمتر در میاد، کیلو 1400 تومن. چی شد؟ صنعت نشکر شکست. شما امروز برید تو تولید گندم، خب میخوام بگم این عرصه فراوانه. تو تولید گندم ضریب خودکفایی امریکایی تو غلات و غذای اساسی 11.5 میفهمی یعنی چی؟ یعنی ضریب خودکفایی یک باشه، یعنی معادل مردم خودشو میتونه چیکار کنه؟ غذا بده. محاسباتی انجام دادن دیدن ضریب خودکفایی امریکایی تو غذای اساسی گندم، جو، ذرت، غلات 11.5 11.3 11.5. میدونی یعنی چی؟ یعنی 11.5 برابر مصرف داخلی که مردمش بخورن سیر بشن میتونه تولید بکنه. این تقریبا میشه نصف دنیا. چند به اینا فکر بکنید بزرگواران. اما همین تمام توان خودشونو به دست میگیرن که من و تو این اتفاق برامون نیفته. مبادا من و تو در غلات چی بشیم؟ مبادا خودکفا بشیم. سال 84 ما خودکفا شدیم در گندم، 85 چرا دیگه صدایی در نیومد؟ سال 85 یه اتفاق افتاد. چی شد؟ آفت یه گندم رو زد. آفت طراحی شده. همین الان آفت زنگ گندم هستش، انداختن به جون مزارع گندم ما. مبادا اینا خودکفا باشن. این اگه خودکفا باشه پس فردا من تحریمش کنم ببندم میتونه زندگی بکنه، اما اگر نیازمند بود به سویا و کنجاله یا کشتی رو عزیزم رعاب نگه داشتن نکه که نیاد، تو داخل با بعضی ها هماهنگ کردن، کشتی رو آب نگه داشتن، قیمت مقصه برابر شد. مرغ هوا نمیخوره، اون غذاشه، برش کنه. آقا احمد برش کنه، یه با کی هماهنگ کردم که ما اصلا اهمیتی نداره. ما اصل و ریشه ها رو اگه بشناسیم، اینه تو الان بهترین زمین ها، بچه اینا رو گوش کنید، نه جای دیگه گیرتون نمیاد، اینجا یه پکیج کنار هم دیگه. بهترین زمین ها بهش میگن زمین های سطح یک، زمینی که شیبش صفره، بعد مواد غذایی زمین خوبه، بعد آب هم به وفور کنارش یافت میشه، چون اگه شیب زمین تند بشه ایستایی آب کم میشه، سریع گذر میکنه، خاک و سر میده با خودش. بچه های کشاورزی میدونن چی دارم میگم. عرض من این که بهترین زمین ها زمین سطحی که عمدتاً در کنار شهرهاست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر خاک خوب اصلا شهرها شکل گرفتن. یعنی مردم ابتدایی که من شهری رو انتخاب کردن، یکی از مسائل اساسیشون چی بوده؟ کشاورزی و زمین خوب بوده. اینا هر روز روز به روز داره با گسترش شهرها این زمین ها از بین میره. اینا که جالب به شما بگم، نزدیک 30% غذای کل کشور ما از این زمین ها داره به دست میاد، که خیلی هم میزانش چیه؟ کمه و روز به روز داره از بین میره. حالا این نکته جالب بهتون میگم، امارات رو سرخط کردن. امارات کاهوی ورامین رو میخره. ورامین همون زمینه سطح یک و خوبیه، چون شیبش صفر، نزدیک تهران. چطور میشه کاهویی تو تهران تولید بشه، برداشت بشه، هزینه کارگر بیاد، دست بسته‌بندی بشه، سوار هواپیما بشه، هواپیما سردخونه داشته باشه، برسه امارات پیاده بشه، میصرفه بخره؟ نمیصرفه عزیزم. عمدن داره این کارو میکنه که زمین سطحی که تو بره زیر کشت گوجه و خیار و کاهو، بازار برات میسازه که نه جنگی در کارو عزیزم. کجای کاری؟ بعد از اون طرف مبادا شما بری گندم بکاری، آقا مردم میره که خیار حالا نخورن، نمیبرن والله، هیچ اتفاقی، گوجه نخورن، برو هند گوجه وارد کن، خیار وارد کن، از هندونه وارد کن. برعکس محصولاتی هم هست که آب بره. شما با 1 کیلو خیار که داری صادر میکنی 700 لیتر آب صادر میکنی. وزیر کشاورزی همین دولت، ایشون آمدن در تلویزیونشو گفت که توی برنامه مسابقه خبر داد که آقا 1 کیلو خیار که داره کش میشه 700 لیتر داره آب میبره. تو 700 لیتر آب داری صادر میکنی به امارات، برای همین میخره براش میصرفه. عقلانی کجاست؟ عقلانی اینجاست که تو اون زمین‌های سطحی که گندم تولید بکنی، اینا رو ببری تو گلخونه، یا اصلا اینا رو وارد بکنه کشور دیگه، از هند و اینجور چیزا که الان دیده چرا انقدر برنج وارد میکنن، علاوه بر دست‌های تو کار سر واردات برنج منتفع و پول دارن میبرن، بخش دیگه‌ش هم سر اینه که چنده میلیارد دلار پول مونده اون طرف و میگن چجوری پولا رو برگردونیم، میگن ازش برنج بریم. خون برنج بدیم، بدبخت شالیکار شمالی ما میخوره زمین، هزار داستان داره. بعد حالا سوال من اینه، اگر برنج نیومد چی؟ اگر گندم نیومد چی؟ اسرائیل کشوریه که عموم کشورهای دنیا دولت‌هاشون با این خوبن، عموم کشورهای دنیا مردمش باش بدن. یه حقیقت. بنده رفتم چک کردم خرید گندم اسرائیل رو نگاه کردم، دیدم از 6-7 تا کشور دنیا گندم میخره. از یک کشور نمیخره. بابا آمریکا تو هر چی بخوای به تو داده. F-35 آمریکا فقط به اسرائیل داد. حتی الان بحث اینه که به ترکیه هم بده، به سر شرط اینه که اون موشکای پاتریوت رو نصب کنه و این داستانا. خب به هیچ کس نداده، هر چی خواسته داده. باز هم میگه شاید فردا تو آمریکا یه دولت سرکار اومد با اسرائیل میونه بگید خوبی نداشت. منطقی نیست همه از آمریکا بخرم. جالب اینجاست وقتی میری سبد خرید اسرائیل رو نگاه می‌کنی، می‌بینی از آمریکا می‌خره، از روسیه می‌خره. دقیقاً مقابله هم. از سنگاپور، اصلا سنگاپور تولید گندم نداره، سنگاپوری از یه جا دیگه گندم میخره، اسرائیل میگه ای بینره من اون پول چیه درآمد تو بابت دلالیت هم میدم. اما سبد کالای خودشو داره چی تهیه میکنه؟ امن، سبد غذا. در همین قلب کشور ما سال 1914-1917 انگلیسی ها اومدن در کل ایران کار انجام دادن، به غیر از یکی دو تا استان، نه حالا داستان ویژه‌ای داره، حالا محل بحثش نیست، اومدن غله رو خریدن. انگلستان غله رو خرید و اجازه نداد از هندوستان و اینجور جهان غله وارد ایران بشه. آقا به خدا قسم در همین غرب کشور برید روزنامه 1914 تا 1917 رو بخونید، مردم آدم خوردن، آدم خوردن به خاطر نبود گندم. در همین در به کشور من یه خبری داشتم، روزنامه آرشیواشو نگاه می‌کردم، در روزنامه مطلب زده آقا دو زن یک کودک رو خوردن، بعد در قانون ما، در قانون ما بحثی اصلا نبوده، قانونی نداشتیم که این نفر آدم خورد بعد چی کارش کنی، خلأ قانونی نداشتیم، کسی آدم خوری نمیکرد توی مملکت. چه تضمینی شما دارید که ما خودکفایی گندم گذاشتیم که نفر اینجوری نشه؟ هیچ تضمینی نیست. به برکت امام حسین که تاس و عاشوراست، چپ و راست توی مملکت دارن قضا میدن، همه در رو میکنی دارن قضا میدن، دو روز نونوایی ها بسته است، روز قبل تاس و مردم خواهن گه بخورن تو نونوایی. خب ببینید اینها جنگی، تو فکر میکنی آقا نشستی اینجا خوشی برای خودت درس میخونی؟ حجمه اساسی در مورد فقط ایران. امروز یه تلویزیون شبکه خبر داشت مطلبی رو نشون میداد خیلی جالب، بحث مواد مخدر در غزه. غزه حماس پلیس مبارزه با مواد مخدر درست کرده، انقدر زیاد شد. چرا؟ کی داره وارد میکنه؟ خود سلیمی. بیشترین فیلم پرن و مستهجن به لحاظ تمرکز جمعی بعد از غزه رو ایران داره پخش میشه، چون فلسطینی اینا رو ببینه حواسش بره سراغ کار دیگه، اسلحه دست نگیره. عزیزم من 3 روز 4 روز سوریه برگشتم، خب اونجا رفتم برای برادران شیعه هم سنی افغانی هایی که اونجا دارن میجنگن، نشستم صحبت کردم، سخنرانی هم داشتم براشون. خب به خدا قسم فقط باید بری ببینی چه خبره، باید بری ببینی چه خبره، چه حجمه، چی کار دارن میکنن، و به قدر امنیت بدونی، قدر این که بدونی بابا چه کسایی دارن اون سرها دارن خون میدن که مبادا پای این اراذل و باش به این مملکت باشه. همونجا ما تو حرم حضرت زینب بودیم، 3 تا شهید حزب الله لبنان آوردن برای یه نفرم اونجا بود، از ما عکس گرفته تو این شبکه مجازیم گذاشته، به خود منم خبرشو دادم. بعد 3 تا عکس این بچه‌ها رو گذاشته بودن، 15-16 سال سنای کم، یه پسری با ایستاده بود اونجا، خب ما هماهنگ شده بعد میرفتم توی حرم از یه سمت دیگه بعد میرفتم، هر چی بهش گفتم آقا هماهنگ شده با اینجا با فلانی با بهمانی، گفت به تو آقا، یعنی فقط کارت. 13 سالش نمیشد، این کلاشو دستش گرفته بود، نوک کلاش با زمین 5 سانتی فاصله نداشت. من اینو میدیدم یاد اون عکسای جنگ خودمون و این فیلمایی که از زمان جنگ خودمون هست دارم میاد. آیا باید حتما این اتفاقا در کشور خودت بیفته که تکونی بخوری؟ این دیگه چه فایده داره؟ من الان دونه دونه عرصه ها رو براتون باز میکنم، اثبات میکنم، بهتون نشون میدم که این حجم چیه. جورج شولتز استراتژیست معروف آمریکایی از 1981 عزیز دل من تا 1988 وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا، وزیر دارایی بسیار شخص خاصی در آمریکا، چون ثروتمندترین کشور دنیاست. همین الان آقای کوهن اصلا صهیونیست یهودیه، عموما وزیر دارایی های آمریکا هم یهودی بودن، عموما یهودی بودن تا الان. وزیر دارایی آدم عادی نیست، شما مثلا فکر کنید مثل وزیر اقتصاد خود مثلا نفر اقتصاددان فقط، به هیچ، یه آدم امنیتی منتسب به بنگاه ها و لابی ها و اولیگارشی صهیونیستی. به این چی میگه؟ در دولت ریگان بود، الان هم که از معروفترین استراتژیست هاشونه. میگه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین، این خواهش میکنم صفت ها رو دقت کنید، خطرناکترین یعنی از این یه خطرناکتر نیست، دشمن مشترک تمدن غرب. تمدن غرب یعنی از 2500 تا 3000 سال پیش تا الان، این کل. بعد تازه دشمن فرانسه از 3000 سال تا الان نه، دشمن آمریکا 400 سال تا الان نه، تمدن غرب، کل غرب در سر تا سر تاریخ آن است، یعنی در کل تاریخ کل غرب. ببین حوزه رو ببین چقدر میشه و چقدر عمق داره، از ایران خطرناکتر ما نداشتیم. آقا خب پدر بیاموز ببینیم خطرمون کجاست، خودمون به خودمون ببینیم چه خطری داریم. آما نماز میخونیم، قبل انقلاب کسی نماز نمیخونده لابا توی مملکت که جاندارم آمریکا تو منطقه بود، لابا سعودی ها نماز نمیخونن، ها ترکیه ها نماز نمیخونن، لابا چه استدلالیه؟ روزه میگرفتیم، حج میرفتیم، هیچ کدوم اینا، یکی سعودی ها که اصلا حج مکه وسطشونه بیکار میشه، یه حجی میره. خب اینا نیست. آقا عزاداری میگرفتیم برای ما مسلم، خب قبلش هم بوده. چی عوض میشه که تا قبلش تو بوشهر آلمانا دارن خودشون سازمان انرژی اتمی رو دارن میزنن، این رو بعد تو میمونه 11% بزرگترین شرکت غنی‌سازی دنیا فرانسوی ایران سهام داره، یعنی باید 11% تولید اورانیوم به ایران بیاد یا 11% در اثر فروشش پولشو بده، سودشو باید بده. اینجوریه. بعد F-14ی که آمریکا خودش داره به ایران میده، حتی یه سری F-16 ها هم خریداری شد. خب ببین اون زمان، یعنی شما فکر کن 40 سال پیش صحبت F-16، خب همون هواپیمایی که الان داره تو یمن حمله میکنه داره میزنه، اون سال اومده چی عوض میشه که یوی ما میشیم خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب تو سر تا سر تاریخ؟ اینو ما نفهمیدیم. این امروز ایرانی خودش آگاه نیست، فلز اصلا نمیفهمه کجا داره میخوره، میگه آقا چیه داره میزنه، اطلاعی نداره متاسفانه از این اتفاق. ریچارد نیکسون بابا رئیس جمهور شده، ریچارد نیکسون یه کتاب مینویسه به اسم پیروزی بدون جنگ. اسم بنرتون جنگ فرهنگی بود، پیروزی بدون جنگ. ما میخوایم پیروز بشیم بدون که دست به ماشه ببریم، ویژه در مورد ایران. ببینید جمله که انتخاب شده ازش چیه: اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید تهدید کمونیسم و شوروی است. زمان این حرفو میزنه که آمریکا در اوج جنگ سرد با شورویه، نصف دنیا کمونیستن، شوروی موشک اتمیشو برده تو کوبا مستقر کرده، یه وجبی آمریکا، همسایه آمریکا تو کوبا رفته موشک اتمی شوروی رفت مستقر کرد. نه که تو انرژی هسته‌ای داشته باشی که صلح‌آمیز باشه که حالا 3.5% غنی کنه یا 5% انقدر سانتریفیوژ داشته باشه، اونقدر سانتریفیوژ، بمب اتم تو کوبا مستقر. این آقای ریچارد نیکسون میگه نه، اسلام اینا خطرناکه. او کجای ما خطرناکه؟ برای چی؟ این چرایی ها باید در دیگه. رابرت ساتلاف کتاب می نویسه به اسم نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم. میگه یکی اصلا ببینیم به کجاها دارن فکر میکنن. یکی از راه های مبارزه با حکومت های از این دست، اسلامی از این دست، زدن موشک بر آنها است. این است که فرصت های آموزشی لازم با تأکید بر زبان انگلیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شد. از طریق آموزش زبان انگلیسی میتوان پنجره جهان غرب رو به روی جوانان مسلمان گشود. اینو بس نکردید بید بی زحمت بسنید شارژ لپتاپتون. میگه با آموزش زبان انگلیسی با کتاب زبان ما میتونیم موتور اینا رو بیاریم پایین. نمیگه با موشک، نمیگه با تانک، نمیگه با نمیدونم سلاح هسته یا نمیدونم فلان و بهمانی حرفا. نخیلیم اون که اصلا خاموشه که شارژ نداری شد لپتاپ من همیشه شارژ نداری درمان لپتاپ چه همیشه شارژ نداری درست میشه، همیشه شارژ نداره، همیشه هم درست میشه. خدمت شما عرض بکنم ما الان شما ببینیم منابع کلاس‌های زبانی که توی مملکت داره انجام برگزار میشه، کی این کتابا رو داره چک میکنه، عکسایی که توش گذاشته میشه. یه بهایی مسلمان شد، بهایی یکی از فرقایی که در دل تشیع به وجود آوردن، همزمان که وهابیت تو سنی ها به وجود آوردن بهاییت هم تو چی؟ شیعه ها به وجود آوردن، مرکزشون هم اسرائیل. از قضا این تکفیریام دیدی با اسرائیل کاری بگی ندارن، همشون یکن، معلومه کی به وجودشون آورد. نکته جالب بشه، یه بهایی مسلمان شد، کتاباشون آورد برام، کتابا خیلی مدارک خیلی خوبی برام آورد 2-3 سال پیش. بعد نکته جالب اینه که ایشون، من کتابا رو باز کردم، از کتاب اول داشت، دفتر اول یا کتاب اول تا دفتر ششم یا کتاب ششم نیستش، اینو بچرخونه بیانش، اگر این چراغش سبز شد یعنی بعد این گوشه. خب خوب عنایت داشته باشید دوستان. من باز کردم این کتاب ببینم چیه. کتاب‌هایی بود و دفاتری بود نوشته شده برای بهایی کردن بچه‌های مسلمان‌ها. بچه چند ساله؟ 5 ساله. بعد وقتی نگاه می‌کردم می‌دیدم مثلا یه قسمت داره یه نقاشی بود و شما رنگش می‌کردی. بعد چه جوری بود؟ یه حرف بهاءالله رو بالا نوشته بود، یه بچه یه چیزی رو شیکونده بود، نوشته بود مثلا حضرت بهاءالله دروغگویی بد است مثلا. خب بعد این پایین نقاشی گذاشته بود یه بچه‌ای مثلا این چیزی شیکونده، مادرش اومده حالت صورتش تعجبیه که مثلا چی شده که این کار کرده، میخواد به این بچه بگه بعد تو بگی مثلا این کارو انجام. بعد لباسای اینا رو باید شما نگاه کنید، اون بچه کوچولوه تا اون ننه. خب که این اونو رنگ کنه. العلم فی الصغر که نقش بالحجر، حدیث ما رو رفته پیاده کرده. علم در کودکی مانند کندکاری بر روی سنگ است. به یک کتاب نقاشی رحم نمیکنه. یه دوستی دارم از همین دانشمندای هسته‌ای، بعد ایشون میگه من مشهد بودم داشتم برمیگشتم تو راه، این بچه گیر داد، رفتم از این پکیجایی هست که باز میکنی تو شکلات داره و کتاب داستان داره، حالا آره چون اینا مدلای مختلف داره، یه دونه اینا گرفتم اسمای مختلف نو گرفتم، و این بچه میومد بین دو تا صندلی وای میستاد هی حرف میزد، من اینا گرفتم توش کتاب داشت، میشین کتابا رو بخونه ولمون کنه بشینه، خطر داره تو جاده ترمز بزنی بچه آسیب نبینه. میگفت یهویی برگشت گفت بابا این کتاب منحرفه، بچه ابتدایی. گفتم چرا بابا جان؟ میگه اصلا گوش نمیکنم، بلند بلند نداشت برام میخوندم گوش نمیکنم. گفت نگاه کن اینجا نوشته پدر آسمانی، مگه ما نداریم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد نه زاده و نه زاییده، خب و نه زاده کسی، این چی چیه؟ میگم برام جالب شد، بعد نگاه کردم عجب کتابی، اصلا این نوشته شده برای ترویج مسیحیت تبشیری، رفته چپوندنش تو این پکیجا و تو این بسته داره بخورده بر. تا کجاهای این ماجرا رو من برای شما بگم؟ خب فراوان آموزش زبان انگلیسی که بخشش، مارک پالمر یه گزارشی داره به اسم ایران آمریکا رهیافت جدید، اسمش روشه عزیز دل من، ایران آمریکا رهیافت چی؟ جدید. یعنی آقا ما یه راه جدید پیدا کنیم سر ایرانی ها. چرا اینجوری هن این ایرانی ها؟ چرا نمیشه حلشون کرد ماجراشون رو؟ چرا اینا هنوز هستن؟ ببین ما زمانی که به وجود آمدیم بهمون گفتن 6 ماه دیگه بمیرید، 6 ماه دیگه تمومید، صدام حمله کرد، اون ترورها، تجزیه طلبی، داستان، 6 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 70 تا از این 6 ماه گذشته. اینا الان برای خودشون هم سواله که آقا شما چرا اینجوری شده؟ من ممکنه برقه بره تا قبلش بگم، بعدش هم حرف توماس فریدمن رو براتون بزنم. میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، اینو مارک پالمر میگه ها، تو کمیته خطر جاری هم هست، حرفش اگه وقت شد براتون بخونم. ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، میگه وسعت، کمیت جمعیت، ایران از خیلی از همین کشورهای عربی که حاشیه ما هستن جمعیتشون رو جمع بزنی به اندازه ایران نمیشه. مثلا عربستان 26 میلیون. خب یعنی اینجوری این کشورهای حاشیه خلیجی خیلی جمعیتشون کمتره. به لحاظ وسعت و کمیت جمعیت، هم وسیع، یه قرضه نیستش که تو همه جاشو بتونی بزنی، یک کشور وسیع چند 2000 کیلومتر این ور 2000 کیلومتر اون طرف، و کیفیت نیروی انسانی، درست شما کیفیت نیروی. بعد میگه ایرانیام آدمای عادی بگید، اینا فرق. شما دیدید دیگه خلبان مسافربری ما رو، خوبه اونو بده شما کله، درست من خودم زدم اون کار اتفاق بوده، نه خودم متوجه شدم آمدان هست. خب خلبان مسافربری ما رفته بودم این یمن، شما دیدی با جنگنده کنارش اومده بود اینجوری کرده بود بمباشو نشون داده بود، گفته برو پیدا. یه می‌خواستم بشینم سر باندو زد، گفتم بقیه‌اش می‌شینم وسط باندو زد، تهش می‌شینم ته باندم زد، دیگه مجبور شدم بلند شدم، گفت بیا بریم عربستان، برو همو تو می‌خوای بیا بریم. خب اینو با خودم میگم بابا این خلبان مسافربریشون اینه، اون خلبان جنگنده اینا دیگه می‌خواد چیکار کنه بابا؟ چی؟ اینو من نمیگم به خود کشو کنه، الان من دارم یه چیزی میگم، شما هم ایرانی، همون ایرانی هم وطنی، خوش خوشکانمون بشه. نه آقای معروفه ایرانی ها را اونا لفظی که استفاده میکنن پدر سختگی، اما ایرانی ها رو به کل شق میشنسن، میگن اینا رو باشه سر لج بگید. نه ناز شما اوباما نهیدید سر بحث مذاکرات چی گفت؟ یه مصاحبه کرد گفت بابا اینا 8 سال جنگیدن کسی نتونست رو تموم، ایران کشوری نیست بری با جنگ رو شروع کنی تموم بشه، ما تو میتونی شروع کنی اما تموم کننده بگید نیستی. صدام اومد یه حمله کرده سال 61 که مثلا گفت آقا برگشتیم سر مرزا، آشتی آشتی، اما این خبرها نیست، استراتژی تقریب متجاوز بزن در رو نی. حالا من میام سراغت، همین مسئله باعث شده که اصلا میگن آقا اینا تجربه نشون داده باشن جنگو شروع کنی تموم کننده بگید نیستی. امسال سر غزه چی شد؟ جنگ شد 51 روز. استراتژی ایرانی ها پیاده کردن، همیشه چی بود؟ جنگ 8 روزه، 12 روزه، 22 روزه، 33 روزه، حالا با لبنان اون بود کم. چرا؟ چون اسرائیل توان جنگ طولانی مدت نداره براش، چون جهودا ترسوان میزن در میدن. خب مهاجرت معکوس چی میگه؟ خوب دقت کنید. میومد غزه رو میزد، بعد میگه باشه 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 باشه. آتش بس. این کشور عربی رو مینداخت جلو، عربستان و مصر و اینا رو مینداخت جلو، اونم گفت آتش بس. بعد اینا بدبخت و بعد دو سال میرفتن چی؟ اون جایی که زده بود خراب کرده بود و بسازن اون جانبازا و شهدایی که رو دستشون مونده هزینه است دیگه. اینا رو درست کردن، بعد دو سال دوباره حمله میکرد. اصلا استراتژی اسرائیل این شده بود. دو سال غزه رو باید بزنید، همیشه حماس باشه و ضعیف باشه. خیلی جالبه. این دفعه که حمله کردن گفتن که
عکس سلفی میگه لو ندید. خب مرد از اونش هست اینجا عکس سلفی جل، من اینم سلفی و جلفیه چه. خب
حالا خوب دقت بکنید
آقا، شاکیش هم میزنه تو بشه.
آره حواسا رو پرت میکنید. اون عکاسی که مربوط به جلسه هستش دوربین مشخص هم طبعا داره، اون میخواد عکس بگیره، میخواد انتقال بدید جایی مثلا تو سایتتون بزنید، اون دیگه اون ایرادی نداره، اما دیگه جوری نشه که چریک و چریک حواس مردم پرت بشه. خدمت شما عرض میکنم، ببینید این کیفیت نیروی انسانی. بچه 13 ساله اینو نارنجک ماله به کمر خوش میذاره تانک، تو چطور میخوای با این بری بجنگی؟ اینو مارک پالمر میگه. امکانات نظامی میگه ایران امروز ایرانی نیستش که سیم خاردار هم نداشت. آرپیج ببین، ما جوونمون انقدر جیگر داشت خودشو میرسون به تانکه، از تمام این خطا رد میشد. آرپیچی رو هم برمیداشت، میدونست یه گلوله هم بیشتر نداره، باید دقیق بزنه، میزد. اما T-72 بود، آرپیچی روش اثر نمیکرد. شوروی به عراق داده بود، کارایی کردن خدا شاهده. فقط بعد ما یه رشته داشته باشیم تاریخ جنگ خودمون، خدا گواهه چه جنایت هایی شده در ندانستن مردم از حقایق جنگ خودمون. فکر میکنی طرف چی کار میکرد؟ میرفت بالا سر تانک، در تانک رو باز میکرد، نارنجک رو مینداخت توش، میبست میمد. به مخیله یه کسی نمیگنجه تو جنگ. این جیگری که این بچه داشته، این سلحشوری ما اسمشو میذاریم، میگه اینا کیفیت نیروی انسانیشن. امکانات نظامیشون امروز اون نیست. امروز شما میده توی سری تو فناوری موشکی یه سری چیزا هستش که خیلی هاشم لو داده نمیشه، صلاح نیست. شما بگی من این موشک دارم، میره ضدشو میسازه. خب الان یه سری چیزا تو ایران اعلام کرده، مثلا موشک هوت، موشک هوت موشکی روی سطح دریا بخار آب تولید میکنه، چون گفته شده، من چیز محرمانه نمیگم، بخار آب تولید میکنه، روی هوایی که خودش تولید میکنه سر میخوره، سرعت بسیار بسیار بالا. الان سریع ترین موشک دنیا یک موشک ایرانیه، سریع ترین موشک دنیا، یعنی بزنی خورده، بزنی خواسته یارو نمیدونه کجا خورد. خب بعد برای این حمله نظامی صورت میگید امکانات نظامیش هم پیشرفت کرده و امکانات نظامی چی؟ خودکفا، دارن خودشون رو سعی میکنن درست بکنن. منابع طبیعی سرشار، میگه ایران هم کشوری هم نفت داره، هم گاز داره، هم طلا داره، هم اورانیوم داره، هم مس داره، هم آلومینیوم داره، همه چی داره. چی و اینو ببندی بگی آقا بهت نمیدن؟ موقعیت جغرافی ممتاز در منطقه، در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌المللی، میگه موقعیتش هم ممتازه. 14 تا نقطه استراتژیک در کل دنیا داریم، کلا دو تاش دست ایران، اوتوران خدادادی دست ماست، تنب بزرگ، تنب کوچک ابو موسی. برای همین میگن جزر الاماراتی، جزر الاماراتی یعنی جزیره اماراتی، باید بگید برای اینکه یکی از نقاط استراتژیک دنیاست. یکی دیگه هم تنگه هرمز، یعنی شما چلوفتی باشی یک کشتی تو تنگه هرمز غرق می‌کنی، تمومش، کسی نمیتونه نفسات کنه. از کجا میخوام برم بیارم؟ خط القعر، یعنی اونجایی که عمقش بالاست، تو زمین ایرانه. آمریکایی‌ها سالها تلاش کردن در منطقه که اون طرف خط، یعنی سمت قطری‌ها و عمانی‌ها، اون طرف بتونن دریا رو ساکشن میکردن، شناشو برمی‌داشتن. ساحل اینا صخره‌ای، ساحل اونو شنیه، ورشن ساکشن میکردن، اینو میکشیدن یه موج مد دور پر میکرد. خب یعنی ببینید به کجاها رسیده بودن، فکر میکردن که بتونن. از عربستان و یمن میخواستن یک خط لوله‌ای رو ببرن که بتونن نفت رو مستقیم ببرن در باب المندب چیز بکنن. الان شما دارید میبینید سر باب المندب هم چه اتفاق داره میفته، یکی دیگه از این نقاط استراتژیک در دنیا. الان ده همه ترس و واهمه اینه که انصار الله به چی برسه؟ به قدرت برسه، چون انصار الله نگاهش نگاه انقلابیه. شما پرچم اینا رو دیدید چی نوشته؟ نوشته الله اکبر، اما اول الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنت و علی الیهود، النصر للاسلام. عجیب غریب ترین پرچمی که تولد من تو عمرم دیدم خدا، یه پرچم های الله اکبر و الله داره دیگه، نوشته الموت لامریکا، پرچم ایناست. خب یکم به این فکر بکنید. بعد باب المندب چقدر هم باب المندب یعنی یکی دیگه از نقاط استراتژیک دنیام دستته. یعنی کجا؟ اون طرف باب المندب کانال سوئز. این دریاه، دریای سرخه، بالاش کانال سوئز، پایینش هم باب المندب. سر و ته یه چی رو ببندی کلا بسته است، چه فرقی میکنه؟ شما فرض بکن از 14 تا نقطه استراتژیک دنیا شما تو 4 تاش اثرگذار باشی، شما نزدیک به 1/3 نقاط استراتژیک دنیا نمیگه میگه موقعیت اینا لطف خدا بوده. خب میگه اینا برای چی اینقدر روسا آرزو میکنن؟ از زمان پتر کبیر تو وصیت نامش بود خودتون رو به خلیج فارس برسونید، به آبهای گرم باید برسونید. اصلا ترهای اینا میدادن، اصلا محیر العقول، میگفتن ما یک کانال آبی از دریای خزر بزنیم به خلیج فارس. کوه اون کوه رشته کوه البرز رو نمیدیدن، اصلا به شر و بر بیشتر شد. یعنی تو آرزوهاشون بود. خب حالا اینجا رو خوب عنایت داشته باشید، خوب میخوام دقت بکنید. اینجا این میگه آقای و تو نظام بین الملل ایران شده شاخص، تو نمیتونی بدون ایران بیای سوریه رو حل کنی، بدون ایران بیای تو عراق اثرگذار بشی، بدون در نظر گرفتن ایران بیای در یمن هر کار خواستی چی بکنی، بدون در نظر گرفتن ایران در شمال آفریقا بخوای کاری بکنی، در سودان بخوای کاری بکنی، نمیتونی ایران رو مهره نای. سر ماجرای سوریه چی بود؟ تمام دنیا اومدن گفتن نباشه، این حکومت باید چی بشه؟ عوض بشه. ایران گفت چون این مد نظر اسرائیل نباید عوض بشه. حرف کی شد؟ هی ما هم راه نمیدادن تو این مذاکره. نه، اون اتفاقی باید میافتاد چیه؟ افتاد. الان اکثریت جمعیتی سوریه دست نیروی مقاومت. بهتون بگم به لحاظ وسعت، الان اینترنت اگه واسه بودم براتون میزدم خدمتتون نشون میدادم، بزنید تو اینترنت ببینید، بنویسید نقاط سرزمین‌های تحت تصرف گروه‌های مختلف، بزنید در سوریه، اگر نقشه سوریه تو ذهنتون باشه من میتونم بزنید. شمال دو سه تا تیکه است دست کردهاست، شرق و شمال شرق، شرق و شمال شرق داعشه، غرب و جنوب غرب دست نیروهای مقاومت، یک تکه به مرز اردن النصره و نه مرسی النصره و جیش الحره، یه تیکه شمال که استان اسکندرون عرب‌ها و حاتای ترک‌ها میشه که مال سوریه بوده، بعد از جنگ جهانی دوم ترکیه تصرف کرده، هنوزم که هنوز سوریه‌ها تو نقشه‌شون میارنش که یه روزی اونو پس میگیرن. اما اونجا چون ترکیه داره حمایت عجیب غریب میکنه، تو همین حمله که اخیراً به جسر و شغور صورت گرفت، بچه‌ها توپخانه ترکیه رسماً زد، رسماً ارتش سوریه زیر توپخانه گرفت، یعنی رسماً اومد وسط و نخست وزیرش بدون اجازه سوریه اومد داخل خاک سوریه از قبر سلیمان پاشا که سریالش هم پخش شد. ببین چقدر اینا همزمان و دقیقه. خب اون میاد حریم سلطان رو پخش میکنه، سلیمان پاشا رو میشناسونه، بعد نخست وزیرش اومد داخل خاک سوریه رفت سر قبر این، بازدید کرد، برگشت. اصلا یعنی به گند کشیدن تمام قوانین بین المللی دیگه. یه تیکه هم اونجا استان حلب اون بالا اینا دستن، وگرنه نقاط پر جمعیت دست نیروی مقاومته. اون منطقه شرق و شمال شرقی دست داعش، همش بیابونه. اصلا خود ارتش تمایل نمی برن بیابونه بگیرم که چی؟ ایران اونجا تلف میشه. باش. خب این میگه ایرانو نمیتونید نادیده بگیرید، شما بگید مثلا سر سوریه ما نمیخوایم ایرانو بازی بدیم. خودشون الان میان توی دیپلماسی پنهان یواشکی میگن آقا تو رو خدا بیاید کمک اون کنیم سوریه اینش حل بشه فلان. میگه نمیتوان، دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را سر نگون کرد. این که میگه گزینه option on the table، گزینه روی میگه شرور اون اگه میتونست بزنه ها سر یک نصف شب خاکتو به توبره میکشه. مگه صدام گو میخوام بزنم؟ دشمن مگه خریت بگه میخوام بزنم؟ تو بگه دعوا میکنی بگه عزیزم میخوام یه دونه رایت بیان تو لفتت، خب بگیر این ورو تا نزنم. کدوم خری این کارو میکنه؟ این کارو نمیکنه. آدم عادی میخواد دعوا کنه کنه، بعد بیاد بگه آقا میخواهم بزنم اینجا را هم میخوام. اینجوری نیست. اینا حرفی برای 4 نفر مردم بترسه. میتونست میزد. اینا اعترافاشونه. دیگر نمیتونم با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. ببینید چی میگه. میگه تنها راه مبارزه با ایران مبارزه نرم است. یه فقط فرنگ. از قضا جواب نمیده. آقای رایفی تو قبول داری؟ اونا رو گفتی سخت جواب نمیده. این جواب نمیده. بله. من اعتقاد دارم اینو این جواب میده که جمع نکنیم خطرناک باشه. ببینید چی میگه. میگه راه مقابله با ایران دکترین مهار اسمش. خب طرح دلتا سه تا دکترین داره، دلتا یعنی مثلث، سه تا دکترین داره. میگه این سه تا دکترین رو باید پیاده بکنیم، موتور ایران اومده پایین. بابا در مورد مملکت من تو، امنیت من تو دارم صحبت میکنم، مهم نیست به نظر شما اینا، ما بدونیم. یک مهار، اول ببین اینو چی گفته بعد اجرا شد. ایرانو مهار کنید از این قبیل تر فعلا بگید نش تحریم ها روی این اصول. ببین اونا پژوهشگاهاشون کار میکنه، واقعا پژوهشگاه. 5000 خورده تیم تنگ در دنیا داریم، نزدیک این اتاق فکر نزدیک به 30% فقط تو امریکاست، 1800 تاش تو امریکاست، خیلی زیاده. ببینید چی کار کردن اینا. برای هر چیزی یه رئیس جمهوری تموم میشه کارش، نه تبدیل میشه به موزل برای آمریکا، از تهدیدها فرصت نیستن. چی کار میکنن؟ آقای کارتر شما با این کشور آفریقایی میونت خوب بود و اینا رو خوب میشناختی، این پژوهشگاه در خدمت شما، با گوگل ارث رفتیم پژوهشگاه کارتر رو که روی افریقا کار میکنه رو نگاه کردیم، باور نکردنی بود. وسعتش بیشتر از وسعت مجموعه ورزشگاه‌های ورزشگاه آزادی بود، استخر و زمین فوتبال‌ها و قایقرانی و خیلی وسیع‌ها. بالا نگاه کنید سمت دکده المپیک، اون بالا نگاه کنید، بزرگتر بود از اونجا. روزی 60 تا 70 تا جلسه داره اونجا برگزار میشه، همه مهم. چیکار کنیم؟ چجوری سودان رو تجزیه کنیم؟ سرمنشأ رودخانه نیل کجاست؟ کوههای جنوب سودانه. چجوری ما مصرم، با مصر که باشون مثلا همکاری میکنه، تازه مصرم چجوری خرمالش کنیم؟ هیچ. خرجش چیه؟ 2 تا 100 رو سر اون رودخونه. بلایی که ترکیه داره سر عراق میره دیگه، فکر این گرد و غبار از کجا داره میره؟ همش مقصد ترکیه است. ترکیه چند تا سد زد، آب کم شد، هورها خشک شد، بعد باد بلند میکنه اینا رو میره. بعد شما نمیتونی انتظار داشته کشور جنگ زده بیاد براتون مالش کنه باشه، این واقعیته. بعد ببینی کجاها رو میزنن، با 3 تا دومینووار یه چیز دیگه یه چیز دیگه میخوره. بعد جالب اینجاست، ما کوههای زاگرس ما در غرب کشور ما اجازه نمیده این بادها وارد چی بشه؟ فلات مرکزی ایران میشه. از غذا به ترس قابل توجه و عجیبی درختای بلوط اینجا داره خوش میشه. چیکار میکنن این گروهای توریستی که میان تو این مملکت، برن تو جنگلا بگردن، چیکار دارن میکنن؟ چی میریزن پای اینا؟ یعنی برنامه‌ریزی این شکلی میکنن. حالا بماند که شاید برن روی اون گرد و غبار هم مثلا یه چیزی بپاشن که این باد میاره این مرضی هم مثلا مردم بگیره. یه سری از این مسئولین هم بحثایی کردن تو اینترنت هم پخش شد. خب بریم آقا چجور سودان جنوبی رو که عده مسیحی دارن با این مسلمان ها در بنازیم. اینا که جدا شدن منطقه نفخیزش اونجاست، یک نفت رو گرفتیم از سودان، 2 سر منشأ آب و چی میگن من میگم سر منشأ چی دیگه است، سرچشمه باریکن، سرچشمه های رود نیل که اصلا رود نیل یا بزرگتر رود دنیا، حیات مصر به نیله، اونجا بزنیم تمومه، مصر باید بره تو رکوع سجود بره. این از تون پژوهشگاه در میاد تو کشور ما. بعد حالا اینجاشو نگاه کن، اون جوان دانشجوی که آرزو داره و هزار آرمان آرزو داره، درسش تموم میشه، علوم سیاسی خونده، حوزه آفریقا، شمال آفریقا، شاخ آفریقا چی اینا درس خونده، صاف میره تون پژوهشگاه. یه خبره که یه عمر رفته کار کرده، رئیس جمهورون بالاست، یه بدنه آموزشی، یه کسی هم که اومده آموزش بده. شما دیدید تو همین مذاکرات یه دختر 30 ساله رو اینا با خودشون میورده، یه برای چی اونو میاره؟ میخواد کار یاد بگیره. اولا که اثرات عملیات روانی رو ذهن مخاطب داره، اونا حالا بمانه، این میخواد این کار یاد بگیره. آره آقا تازه داستانای دیگه هم داره. نه اصلا به این معنی که آقا تو آوردی مثلا اینجا نشستی 5-6 تا 50-60 ساله اومدی نشستی، اینجا یه دختر 30 ساله نشسته جلوت. خب اینا همش روی حساب کتاب بود. همین الان شما مذاکرات لوزان رو دقت بکنید بچه‌ها، هی عمدن در هتلی داره انجام میشه که بزرگ بالاش خورده 666، هی هم دور میزوم میکنه اون 666. این معنی داره، میگه آقا این 666 از شیطانه دیگه، میگه این نماد منه، دارم قدرت نمایی میکنم بچه‌ها. اینجا هم به ذات خارجی گیج نمیدونم، باید اونا بفهمه دیگه. خب یا آقا این شما اینجا نمیشینم، اینو بکنش به مذاکره، چی کاری داری اینو بکنی؟ 4 تا عدد این بالا چسبونی، دقت بکنید. ببین یعنی همچین حالت و تو کشور ما متاسفانه چون این ساختار و سازمان وجود نداره و نظام سازی صورت نگرفته، این ساختارا رو ندیدیم، هر رئیس جمهوری جدا میشه، خب شما باید نگران باشی چجوری میخواد یه لغتی بزنه به نظام. آره واقعا ما شیشتون بشیم الان چطوریم، الان بحث صحبت احمدی نژاد میخواد بیا نیا، میریم بر من استاد میگن یه سخنرانی کرده تو بابل نومه اینقدر رفتن. چرا ما باید از بابا 8 سال رئیس جمهور بودن اینا، هر کدومشون اینا کلی تجربه به دست آوردن، این تجربه باید درست استفاده بشه. ببینید اینا تو پژوهشگاهاشو میشنن بیرون میگه، بعد میاد چی میگه؟ مهار فعلا ایرانه بگیر، طرح پژوهشی اجرا میشه، چرا حساب کتابه اثر بخار معده و یه حرف خلق و سائل نبوده که یه تصمیم واسه خودش بگیره که اجرا شده. بعد دومش نگاه کن، نبرد رسانه‌ای، مهار کن ایران، تحریمش کن، بعد بمباران رسانه‌ای کن ایران، که تو طرح خطر جاری کمیته خطر جاری براتون این بخششو میاد. این نبوده، این همه شبکه‌ای که دارن برای ما پخش می‌کنن، 3000 تا شبکه روی ایران میگیره، فقط 160ش فارسیه، تو بخش کردها کردی داره، بخش آذربایجان ترکی داره، بخش بلوچستان ما بلوچی داره، همه جا اومده کار خودشو چیه انجام داده. اینجا باید کارش حل بشه، این مملکت این برای اینا ببخشید عوض میخوام سرخر شده، باید ماجرا بتونن حل کنن. و در آخر میگه ساماندهی نافرمانی های مدنی، میگه اول مهارشون کن، بعد حجمه رسانه کن، مخشون که تعطیل شد، بعد بریزشون تو خیابون تموما. اوکراین چی شد؟ الان اوکراینی که غرب بهش سری وعده ها داد که بهت وام میدیم فلان، ما برید ببینید اوضاع گرسنگی و این بدبختی تو چه، گرسنگی به معنی واقعی کلمه ها، نه اینکه مثلا حالا سوء تغذیه، جنگ زده شده، افتادن به جونم دیگه، اونا میدونن طرح امریکایی ها برای خاورمیانه جنگ 50 سال است دوست، 50 سال توازن قوا اینا با هم بجنگن، برای چی به داعش اسلحه میده؟ تا میبینه داره چیه اسلحه میده و نگه، باید اینا دائم تو سر کله هم بزنن. 9 میلیون نفت عربستان روزانه ببرن، 9 میلیون بشکه تولید نفت، عذر میخوام عراق، 11 میلیون بشکه تولید نفت عربستانه، دو تایشون با هم میشه چقدر؟ 20 میلیون بشکه، 1/4 نفت دنیا. خب اینا باید ببرن. حالا اینو چیز جالبتر بهتون میگم، 89 بعد در داور 89% پول نفت عراق دوباره برمیگرده آمریکا. کسی که عراق رفتن میدونن و بچه های عراق هم میدونن تو دانشگاهتون دارن درس میخونن، شما میبینید ماشین های جنرال موتور ریخته تو عراق، آسفالت نداره، کشور نفخیست که غیر چیزی نیست اونجا، آسفالت نداره، ماشین های آمریکایی ریخته، صدی 25 مصرف میکنه، صدی 25 داره مصرف میکنه، اونا ریخته میگه از اینا عوض پولت اینو بگیر، خودش میزنه پالایشگاه با خاک یکسان میکنه، خب بعد میگه بیام بسازم، عوضش این پوله بده. و 81% پول عربستان و سعودی دوباره برمیگردون آمریکا. ببین طرحو اینجوری این بی پدر مادرها میریزن، بعد من و تو درگیر این شیعه است، اون سنیه، این کجه، اون راسته، این چیه، اون چیه، بازیمون دارن میدن. یک فرقه یهودی ها دارن به اسم شومریون، سامریون، اینها در شهر هبرون زندگی میکنن، منم باشون ارتباط دارم، یعنی باشون ایمیل زدم به لحاظ پژوهشی، یعنی ارتباط، یعنی جایی که ایمیل زدم گفتم میخوام توراتتون رو بخونم چطوره. اینا یکی از شاخه های یهوده، خب جالبه بدونید توراتشون یعنی قرآنشون، که قرآن ما و اهل سنت شیعه و سنی با هم هیچ تفاوتی نداره ولو یک حرف. اصلا خیلی از همین مسابقات قرآن ما، مساجد ما قرآن عثمان طه به خط عثمان طه اصلا به خط یک نفر که اهل سنته، اصلا این مهم نیست، قرآنمون یکسان. خوب نگاه کن در توراتشون 6000 اختلاف داره، اصلا تو بگو تورات 6000 تا آیه داره، 6000 اختلاف، مطلقا کسی اینو نشنید، برای که عاقلن، برای که رسانه دستشونه، کسایی که امروز وحدت رو به هم میزنن دارن شمشیر شمر ابن ذوالجوشن رو قبل سر بریدن امام حسین دارن تیز میکنن، حالا دانسته یا ندونست. خب برای اینکه عاقل هم میرن این کار رو انجام میدن. برای چی؟ عزیز دل من در انگلستان، حالا من توی هیئتی برنامه دارم پیرامون مثلا مفصل افزار، در انگلستان اینه که دارم بهتون میگم آدمی نیستم که شما فکر کنید مثلا بیخبر از دنیا به چیزی شنیدم، نخیر، آدمی که اونجا بوده برای خود من تعریف میکن، تو انگلستان شما سر مرغ رو در ملای آن ببری جریمه داره، بعد بری زندان میگیرن میبرند. ترویج خشونت، خوب دقت کن، در انگلستان همین جشنواره‌ای هست چند سال ده برگزار میشه، شیرخارگان برای حضرت علی اصغر میگن، بچه کوچیکشونو میارن یه روزه میخونن بلند میشن میرن، درسته؟ در انگلستان دارن و هلند دارن قانون تصویب میکنن این خدمت شما از کنم، این ضیافت، این جشنواره، این گرده همایی باید لغو شود. قانونی که نوشتن بردن مجلسشون برای تصویب اینه که ترویج خشونت است، که شما داری میای میگی یه بچه کوچیک، یکی نشون میده میگه یه بچه کوچیک 1400 سال پیش تیر زدن به گلوش، درست شد؟ ترویج خشونت. نه نگران اینا بهانه، چه ترویج خشونت؟ فیلمای هالیوود ترویج خشونت، آدمو همگرا دارن میخورن. فیلم اره، چنگانه های اره ترویج خشونت نیست دیگه، چیکار باید بکنن؟ بعد اینجا رو داشته باشید، کسایی که میخوان توی لندن غم زنی بکنن آزاد، پلیس انگلیس براشون محافظ میذاره، آمبولانسون بغل، اورژانسون بغل، که وقتی مردشو برده قش کرد ببرنش سر این بعد دوربینا همه بالا دارن فیلم میگیرن. برو تو اینترنت بزن شیا ماسله، گوگل ایمیج برو بزن شیا ماسله مسلمان چیه، به چی میاد؟ فقط خون و خون ریزی. یه عکس میاد بچه 6 ماهه رو طرف نگه داشته، نمیدونم لبنانی، عراقی، پاکستانی کجاست، اینجوری داره با چاقو میزنه تو سر بچه، بچه‌م داره زار زار اش میریزه. درست، این ترویج خشونت نیست بی پدر مادرها، این ترویج خشونت نیستش. بچه همایش شیرخوارگان ترویج خشونته؟ تا کی بعضیا میخوان مثل پینوکیو باشن؟ پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد، بعضی بعد 80 سال آدم نمیشه. البته پینوکیو هم نیستن خدا شاهد. خب اینا خریت هایی است که آدم میبینه و آتیش میگیره. امسال در عاشورا توی اروپا یه دستشیعیان رفتن خونشون رو تقدیم کرد. آقا ترکید این خبر، دیدن اروپایی اونجا کسی نمیره اهدا بکنه به این شکل، اونجا پولی همه چی. بعد گفتن امروز خون نیاز نداریم، چرا اینجوریش؟ گفتن آقا امروز حسینده، روز حسین شیعه ها اومدن خون تقدیم. نماینده پارلمان که از این کشور اسکاندیناوی رفت سخنرانی کرد، گفت ما این روز رو باید جهانی کنیم، چقدر کار خوبیه. خب این میشه ترویج شعائر حسینی، نه که بری بزنی تو سر بچه 6 ماه خون مالیش کنی بیاری بگی اینا اینقدر، بعد بزنی تو سر کله خودتونه. چرا اینو جمع میکنه اونو جمع؟ چرا خبر بزرگ؟ آقا چندین رکورد گینس در راه به ما ارمنی شکست، کجای دنیا 40 میلیون آدم جمع میشن؟ هیچ کس نمیتونم چنین اجتماعی به وجود بیاره. 40 میلیون آدم یه جا جمع شدن، کربلا و نجف 4 لاین آدم داشتن، اونجا بودم، 4 لاین آدم میره خدا شد، شب را میرفتن روز را میرفتن. بعد در سکوت خبری، یا ایرانی تو استرالیا چی کار کرده؟ اون شد بولد، اون ترویج شعائر حسینیه، راه به مای اربعین، اون خون دادن ترویج شعائر حسینیه، نه که ببزن تو سرت آبروی امام حسین هم ببری، آبروی اسلام هم ببری. خب اینا هم چی میگن؟ میگن سنی‌هاشون که سر میبرن، شیعه‌هاشون هم که اینجوری میکنن. میشه اصلا بگم که آقا مگه چند درصد شیعه غمه زدن؟ آقا اهل سنت نیستن اونا، تکبیریان متوجه نمیشه اون اروپایی وایساده نگاه کنه همین مسلمان. بعد برمیگره به پیغمبرت فحش میده، میگه اینا از این پیغمبرش میاد گرفته این کارا رو. همه اینها رو روی اصول دارن انجام میدن. حجمه رسانه‌ای، توماس فریدمن یه مقاله می‌نویسه ویزای دانشجویی در 12 بهمن سال 85 ما، خیلی جالبه ها، تو نیویورک تایمز 12 بهمن سال روز آغاز چی؟ دهه فجر. ببین چی میگه، میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی نماید، باید روابط خود را با ایران گسترش داد. سال 85 ما الان 94 ایم، 9 سال پیش ایشون این حرفو زده، میگه اصلا راه لشکرکشی نیست، با ایران گسترش داد، ارتباطو برقرار کن، باید روابط خود را با ایران گسترش داد و سفارتخانه آمریکا در تهران را بازگشایی نماید. هدف بعدیشون هم مشخص شد. حتی اینا سفارتخانه مجازی هم گفتن سایت می‌ذاریم. به عنوان سفارت نمی‌ریم کارو می‌کنیم. چون فضای مجازی رو می‌شناسن. این سفارت پیش از همه چیز، یعنی قبل از هر کار دیگه که می‌خواد سفارتخانه کنه، می‌خواد لانه جاسوسی باشه، می‌خواد نباشه، هر چیزی که می‌خواد باشه چیه؟ باشه. قبل از هر چیز خوب دکتر باید 50,000 بورسیه تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی، نخبگان و جوانان نه عرضه باشه، برای ادامه تحصیل در دانشگاه آمریکا بده. من نمیگم توماس فریدمن داره میگه، فقط این کار رو بکنیم و بنشین و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشید، میتوانید بر سر آن شرط بندی کنید. میگه باهاتون شرط می‌بندم، فقط راه زدن ایران. اینم آخرش رو میگم کوتاه، در گزارش کمیته خطر جاری که کیا عضو بشن، خطر جاری نداره که جاری هم نهست، جورج شولت وزیر دولت رگان، جان لیبرمن سناتور دموکرات، جان مکین سناتور جمهوری خواه، جورج سنت از مدیرای سی آی ای. ببین چقدر دست جوره، چپ و راستشون اومدن وسط، اینو چپ و راست ما بهم فوش میدن. خب اونجا چپ و راستشون اومدن وسط، جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کاندولیزا رایس، همه جمعن چی گفتن؟ رسیدن راه مبارزه با ایران این یه خط و نیمه، که یکی از زلعای دکترین طرح دلتای پالمره. چه میگه؟ میگه باید شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان تداوم‌دهی و پیام‌های خود را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسن. تمام. همین. میگه اینا کارشون، اینا رو نمیشه. یکی از این اندیشمندای فرانسوی اسمش یادم رفته، میگفت بر سر ایران بمب نمارید، دامن‌های کوتاه ببرید. اینا اینجوری موتورشون میاد پایین. حواسا ببینید، این همه حالا ببینید اینا عواقبش هنوز مونده عزیز دل من. شما فکر همینه؟ این آمار 21% طلاق، 21% ازدواج ما طلاق از هر 5 تا یکی، تازه این میانگینه. میدونین چی؟ یعنی یه استانی داشتیم مثل سیستان و بلوچستان از هر 17 تا یه دونه طلاق، یه جایی تو تهران 40% طلاق بوده، اینا با هم جمع خورده به نسبت جمعیت در مجموع شده 21%، 1:5. از هر 5 تا ازدواج یکیش طلاق. و جالب بدونید 70-80% این طلاقات تو هم 2-3 سال اول چیه؟ ازدواج. این یعنی چی؟ این یعنی بیشعور بودن تو انتخاب. این می دونه چی؟ این یعنی این که اون آدمی که میخواسته نبوده بعدا رنگ عوض کرده. این می دونه چی؟ آقا شما می دونید چرا دروغ به شما بگیم؟ چرا تا چه نگیم؟ خیلی از این آمارها متاسفانه خیانت. چه جوری داره خیانت؟ کجا یاد گرفته؟ کجا طرف کیسش رو پیدا کرده؟ تمام شرایط داره فراهم میکنه. سریالایی که داره پخش میکنه، جم سریالایی که فارسی زبان پخش میکنه، اینا چی داره یاد میده؟ هر کسی یه علل بدلی واسه خودش داره، داره آموزش میده. به خدا قسم بیا رو اومد تو دفتر ما نشست، گفت دومادمون خواهرشو طلاق، دوماده خواهرشو طلاق داده بوده. بعد میگفتش که تو دادگاه برگشت قاضی گفت چرا میخواد طلاق بدی؟ بلند شد گفت آقای قاضی مردا، من زندگی را از ویکتوریا آموختم. قاضی گفت ویکتوریا چیه؟ افتی ما جاهایی چی شده؟ بگذاری ساده کن بره بعدا من توجه میکنم ویکتوریا چیه؟ اینه ها؟ گفت من یاد گرفتم از ویکتوریا که در سن بالا هم میتوان به سراغ عشق جوان رفت. تعهد کیلو چنده دوتا بچه دو داره؟ اینقدر زنه رو اذیت کرده و زنه میگفت مهرم حلال جونم آزاد، بچه ها رو فقط بده من بزرگ کنم. عمدی بابای بچه رو در آورده. من چیکار کنم؟ یه سری عکس بهتون نشون میدم از سوریه است. سربریدن این چیزا نیست، یه سری عکسای عملیات روانیه و ببینید چطور اونجا دارن کار میکنن. همین بعد میکشنمش تو ایران بحثا، یعنی به درد ایران هم میخوره. الان میاد، هیچ نگران نباشید. تصویرم یعنی تصویر از این تکفیری های لحظه اومد در. خب بذار من اینم درستش بکنم. حالا یه خورده زرد شده دیگه این تصویر رنگی، متأسفانه خوب دیده نمیشه. اما از این ببینید مثلا روزنامه ها، اینا همش کار رسانه‌ای و فرهنگی دیگه. غیر اینا روزنامه زده اسد آرمی، ارتش اسد چیکار کرده؟ خونه ها رو با خاک یکسان کرده و این عکس ها روش کار. من مدیریت رسانه درس میدم دانشگاه، خب یکی از رشته که درس میدم مدیریت رسانه است. خوب نگاه بکنید چی عکسی انتخاب کرده، یه مرد با یه نوزاد با یه زن محجبه پوشیه زده، نماد یه خانواده. اصلا میگن زن و کودک، شنیدی؟ زن و کودک دیگه، که اصلا تو تمام حقوق بشر این چیزا بر رعایت داره میره. اصل عکس شما نگاه کن، عکس مال فلسطینه، یه زن و شوهر فلسطین دارن قدم میزن. این برداشته شده گذاشته شده رو خرابیای دمشق، میخواد بگین آوارگیه. یا این تصویر رو ببینید برای تهییج اینا، ببین عملیات روانی که داره امروز توسط رسانه صورت میگیره، مدلای مختلف. ما تشجیع داریم، تهدید داریم، تهییج داریم، اینا با هم فرق داره. یکی تهدید می‌کنی، یکی تشجیعش می‌کنی بزنه به خط. خب داره چی؟ جیش و سوریه الخور، میگه ارتش آزاد سوریه. ببین چه رژه‌ای دارن میرن، سیاه سفید، سبزم پرچمشون اینم سه تا ستاره. نگاه کنید اصل عکس میلیتاری پیکچرز، سایت میلیتاری پیکچرز گذاشته آوریل 2011 ایران آرمی گی. روز ارتش کجا بوده؟ ایران بوده. شما دو تا عکس رو هم قیاس بکنید. فقط کلاهای قرمز اینجا رو برداشته، ببخشید کلاه قرمز اینجا رو برداشته، اینجا سیاه کرد، مردم میبینن بریزن تو خیابون بجنگن. اینو نگاه کنید، دختر فلسطینیه، این قسمتی که ای به علاوه جی نوشته دختر فلسطینی، اصلا زیرش نوشته ببینید بنت فلسطینی، دختر فلسطینی. خب بعد سه تا ستاره گذاشته روی پرچمش که پرچم فلسطین میشه شبیه پرچم ارتش آزاد. بعد چی میگه؟ این کیه؟ این یه فعال رسانه‌ایه، خالد ابو صلاح. تو صفحش ببین چه پدر سوختگی کرد، مردم هم میان چیکار میکنن. بعد یه شعری هم براش نوشته آوی فلانی ما 384 تا نادون اومدن لایک کردن تا اون لحظه. این خیلی عجیبه. نگاه کن، اول بالاشو بخونی بعد عکسو ببین. اللهم احرق قلب بشار، خدای با آتش بکش قلب بشار اسدو، کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، همانطور که با آتش کشید اهل یاران ما رو، نزدیکان ما رو، اهل ما رو در سوریه. تصویر به شدت تکان دهنده است و بچه‌ای که از ساعد پاش قطع شده. خب بعد اینجا چه اتفاق افتاد براتون بزرگ شده، فقط ببینید 857 نفر شیر کردن تا اون لحظه، 331 نفر نظر دادن، 1076 نفر لایک کردن. بعد عزیز من تا اون لحظه ها، بعد تو هر صفحه‌ای که این خبر رفته چقدر جدا نظر گذاشته شده، لایک شده دیگه، الله اعلم. نه تصاعد هندسی است نه حسابی، تصاعد مجازی. یه اخیرا دارم یه تصاعد فضای مجازی، یه چیز جدیده. اصل عکس رو نگاه بکنید، غزه 27 ژانویه 2009 جنایت اسرائیلی بود. اینم سایتش، الاجرام الصهیون فی غزه، جرم های صهیونیست‌ها در غزه، صور و بیانات، تصاویر و گزارش. نگاه کنید، اینو میبینه لایک میکنه، فقط بعد میرفتید نظراتشو میخوندید میدید چقدر فوش بود. آی بی غیرت ها، بی شرف ها، بی ناموس ها، نشستید اینا دارن بچه رو میکشن، پاشید بره. یارو از چچن گوله بلند شده بیاد بجنگه، چچن، اون یکی از تو دانمارک، اون یکی از کجا، بریم آقا بریم. نه این خیلی جا، صفحه ای کجاست؟ العربیه که مال کجاست؟ عربستان. باریک ببین، من نمیگم ارتش سوریه آدم نکشته ها، اشتباه نکنی، اصلا حرف من این نیست. هر جنگ آدم کشته میشه، مگه ما خواهیم بگیم اصلا نبود؟ نه خیر، از قضا ارتش سوریه یه خرس سنگین بود که توان مقابله با یه زنبور رو بگید نداشت. ارتش سوریه آماده شده با سلاحای روسی برای جنگ با اسرائیل، کسی دیگه با دورش کرد فکرش نمی‌کرد تو خیابونش مجبور بشه به جنگه، مخصوصا که یه تیکه گنده از ارتش به اسم جیش الحر آزاد شد، جدا شد، اونا هم تجربه نظامی این طرف اصلا گیر کرده بودن. بعد همون اول از مساجد تظاهرات رو شروع کردن، خیلی هدفمند سر کوچه ها رو، تک تک خونه ها رو سعودی ها خریده بودن، سر کوچه ها رو، خونه ها رو خریده بودن سعودی ها، اسلحه شون انتقال داده بودن از دو سه سال قبلش. دو هفته ای سوریه بعد موتورش اومد پایین، ما نذاشتیم، اینو به وضوح میگیم، ایران نذاشت. بعد خدمت شما عرض میکنم، ریختن ارتش هم ریخت، ارتش نظامی بلدی چیکار بکنه، زد به رگبار بست، اونا زدن اینا زدن، درگیری این شد، دست به اسلحه بردن و شد این اصلا یک شلم شد. الان بعد ارتش مایوس شده بودش همه شهر تا 20 متری حرم از زینه اومده، من اونجا بودم، اصلا خیلی عجیبه، دو تا آرپیچی خورده توی مناره حرم از زینب، هر دوتاش عمل نکرده، یعنی انگار یه تیکه آهن خورده. خب یه دونه خمپارم خورده روی گنبد که خیلی جاره، اونم عمل نکرده باست که اینا خودشون ترسیده بودن دیگه، چیزی بودن انگار اینجا داستانش بودن، عمل نکرده. این عکسش هست، انگار که این تیکه آهن رو با زور پرد بکنه بخوره توی جا، این طلا رو جنس روکش گنبد طلا رو سر داده بود، رسیده بود به یه چیز توسی رنگ، نترکیده بود. من این دفعه هم که رفتم داشتن ترمیم میکردن همون روی گنبد و داربست زده بودن، داشتن تیکه‌هاشون ترمیم میکردن، تا 20 متری حرم اومدن که این دفاع الوطنیشون هم بسیجشون شکل گرفت. این بحثا شبکه العربیه مأموره بیاد اینجا کار میکنه، چی کار میکنه؟ ببینید یه عده ریختن دارن علی بشار اسد تظاهرات میکنن. یعنی چی؟ نترسید بیا تو خیابون. تشجیع کردن بهش میگن، بیاید، تحییجشون میکنه، هیجان بهشون میده، جو بهشون میده. نوشته ارحل ارحل دیکتاتور، دیکتاتور دیکتاتور، گم شو برو بیرون، فلان. یه بحثه جالب، اصل عکس مال 5 مارس 2005 و اینا طرفدارای بشار اسد. ببینید ورداشته این کار مقوا رو روش عوض کرده با فوند نمیشه، اینقدرم شعور نداشته که دوتاشون با دوتا فونت مختلف بنویسه. خب با یه فونت هم نوشته، دفعه بعد با شعورتر میشه، اینم یاد میگیره. یعنی روز به روز، بله. خب از این کارا خیلی اینا کردن. این باعث شد توی حجمه فیسبوکی، توی حجمه عربا خیلی تو توییتره، بیشتر از فیسبوک تو توییتره، حجمه توییتری جوانا رو جمع کنه، اسلحه بدن دستشون، پوله رو هم که عربستان داره میده، اسلحه رو هم اسرائیل و آمریکا میده و ترکیه میده، برو بچه. مثلا نگاه کنید این چقدر اثر گذاره تو جنگ شیعه و سنی. سوار حزب شیطان، موشکای حزب شیطان، یعنی حزب الله، تا دوره بوداره میزنه البلدات سوریه، شهرهای سوریه رو من شمال لبنان، یعنی حزب الله لبنانی که داره شهراتونو میزنه. ببینید این عکس، اصل عکس ببینید خودتون، نورث کره شمالی آزمایش موشکی، قشنگ قورباغه رو رنگ میکنه جا فروکس بگون بخورده بوده. ببینید این خیلی جالبه، عکس مال سان فرانسیسکوه، یه نفر یه خونه خرابی داشته برایش شکل آدمش کرده، اینجا زده چی؟ ببین اینجا زده فی سوریا، در سوریا، یسنعو ساخته میشه، من العلم، از درد عمل، از درد آرزو ساخته میشه. خب اینا داره یاد میده. اینجا رو نگاه کنید، کلی فوش، حالا اینجاش مهمه، این خونه هایی که من مطلب، اینجا نگاه کنید خونه ها سوراخ سوراخ شده، بعد اشاره شده به اطفالی که اینجا هستن. خب کلی ملت هم اومدن تا اون لحظه مشارکت کردن، شیر کردن. اصل عکس جالب این که مال بی بی سیه، بی بی سی نیوز، مال کجاست؟ مال 2 جولای 2009، حمله اسرائیل به غزه است. یعنی اگر این غیرت داره، دقیقاً نباید بره علیکی به این جنگه مطلق این کارم. هر روز میدونید کی به حماس حمله کرد؟ حماس مای سنی نیستن، از غذا سنی شافعی هم هستن، اما اهل سنت ما هم که تو غرب کشورن عمدتاً چی هم؟ شافعی هست غزه. امام شافعی اصلا رهبر برادران اهل سنت شافعی مال بچه غزه بوده، خب اصالتا مال اونجا بوده. مردم غزه شافعی هم، نزدیکترین گرایش اهل سنت هم به شیعه چی هم؟ شافعی. خود امام شافعی در کتابی داره مثل دیوانش میگه لئن کان ذنبی حب آل محمد، اگر دوستی آل پیغمبر گناه من باشه، هرگز از اون توبه نخواهم کرد. جالب، خود تکفیری ها شافعی ها رو کافر میدونن. میدونستید ابن تیمیه در کتاب، در فکر کنم منهاج السنه است، نوشته چون شافعی ها تو نیت نمازشون اینطوری چیز میکنن، اینا کافرن، میتونید بکشیدشون. خود همین ابن تیمیه تکفیری حرومزاده به معنی واقعی کلمه مینویسه معاذ الله ان یکون سیدنا ابراهیم کردیان، این عبارت که تو منهاج السنه میاره، میگه پناه بر خدا از اینکه ابراهیم کرد بوده باشه. چون یه بحثه مطرحه که حضرت ابراهیم از اینجا کوچ کرده، آقا مگه چه ایرادی یه پیغمبر عربه، یه پیغمبر حضرت زرتشت فارسه، یه پیغمبرم چه میدونم ایرانیه، برای کرده، یکی ترک. آقا خدا میگه برای هر پیغمبری از قوم چی خودشون فرستادن. نه ببینید چی نوشته، اینا رو نمیگن، اینا مطلقا نباید گفته بشه تو در رسانه هاشون، پدر سوختگیشونه. این نباید بدونه که نظر ابن تیمیه اینه براش، چون اگه بدونه گارد میگیره. تو کوبانی چقدر کرد کشته؟ آدم نبودن؟ نه از نظر اونا نه. عکس این داعشی پخش کرده بود، موهای دختر این کردو گرفته بود، سر رو بریده بود، یه متر مو تو دستش داشت، اینجا تاب میداد مثل قلیون آماده میکنن زوال، این همونا تاب داشت، تاب میداد، عکس ما افتخار گرفته بود. ببینید اینا چه بعضی، اینا رو نباید ببینن. این جریان تکفیری باید تبلیغ بشه. داعش پریروز حمله کرد به حماس در غزه، یه سری از این تکفیری ها رسوندن، قطعا او اسلحه کجا برده؟ اسرائیل بشده، گفته اینجا هم خوبه چی؟ یه جنگ حماس سنی رم با کی موتورش میارم پایین بگی؟ با همین داعش. سوریه رو با داعش زدم، با همین تکفیری ها انوسه داعش، فرق نمی کنه، سگ زد برادر شغاله. عراق رو زدم به هم، ایرانم براش داستان درست کردم، حزب الله لبنانم کشیدم وسط جنگ. همین ها دقیقاً کسایی بودن که ضد اسرائیل بودن، بقیه اینا که رفتن بحثن که بابا با اسرائیل. سر حمله به 4 تا بچه کشور یمن، فقیرترین کشور اسلامی و عربی است، فقیرترین کشور عربی است و جز 10 کشور فقیر دنیاست. عربستان سعودی F-16 F-18 به پرونان بالا تمام زیر ساختاشون رو بزنه، صدای کسی نباید در بیاد. تا چه اینا باید دیده بشه؟ مگه مردم نفهم. این خیلی جالبه. خبر کجاست؟ ببین من اینا زوم میکنم تا بهتر خودتون ببینید و بخونید، تو دانشاتون عرب هم دارید خودشون هم بخونن. قنات کدوم شبکه هست؟ خدا پدرتون بپرس. 3 تا بچه رو گذاشته که اینها روی شکمشون رو یه خورده کیفیت اونجا پایین‌تره. رد بخیه است. یعنی کشته شدن. بعد خب مردم باید چیکار کنن؟ بیان فوش بدن دیگه، قاطی بکنن اینا. که مجبور اینجا قرمز کنن فوش دیده نشه. خب؟ بعد اینا میان پخش میکنن. 390 نفر شیر کردن، جالب 128 نفر چی لایک کردن. یعنی سری فقط شیر کرد. یا رد لایک هم نکرد. گفته عجب خبری. اصل عکس رو نگاه کنید. خبرگزاری سرایا فی مصر، ابو پدر یقتلو کشت بناتو به افعیل کبرا. یه پدر مرد دیوانه بوده زده دخترش و مار کبرا چیکار کرده؟ کشته. اسم حمدی محمود 33 ساله. اینا 3 تا بچه داشته، 2 تا دختر فکر میکنیشون پسر، اینا یکی 5 سال، یکی 3 سال، یکی 7 سال. اینا رو گرفته کشته. این عکس میره اونجا پخش میشه. حالا بیاید این طرفتر، رژه فلسطینیا رژه سوریه یا جا زده شده، پرچمی که سفارت اسرائیل رو گرفتن، پرچم مصر رو بردن بالا، شده چی؟ پرچم ارتش آزاد، ارتش آزاد سوریه. ببینید ارتش آزاد سوریه تا یه ماه پیش، بچه ها من موثق دارم میگم، وسط میدون دارم براتون میام خبر میرم، تموم شده بود. 50 تا 50 تا 100 تا 100 تا داشتن تسلیم میکردن خودشون. به یک بار آمریکایی یا ترکیه یا عربستانی اومدن پول دادن سلاح. الان تو این حمله جدید که به جسر شغل کردن، موشکای تاب لیزری به اینا داده که نقطه زنه، لیزر رو هر جا بنوزه موشک رو ول میکنه میره میخوره اونجا. خب بهترین سلاح‌ها رو بهشون دادن، دوباره ارتش آزاد رو زنده کردن. کار به جای رسیده که الان داعشی ها و توی جبهه نصره، از چون میده مردم سوریه خیلی گرسنه و فقیرن، خب اومدن چیکار کردن؟ مخصوصا بخشی که دست اوناست، شش گون یارو یه ارازل اوباشی اومده اونجا دنبال به ناموس مردم رحم نمی‌کنه، جهاد نکاح و لبات و کوفت و زهرمارش میخواد قضیه مردم فکر کنه. بعد کار به جای رسیده گوشت حیوانات حرام گوشت می‌خوره، یعنی سگ و گربه و اینجور چیزا دستشون برسه میخورن، چون چاره ای ندارن. خدا کسی رو ناچار نکنه. ما اینا رو میبینیم برای خودمونم سخته، چون مسلمانیم، اصلا مثلا انسان باشیم آدم میگه چی؟ این یه درس آشپزی ها، هی المرحله الاخیره، میگه اینم مرحله آخره آشپزی. قطا یعنی گربه. یعنی آقا تو کار به درد، یعنی یک وضع عجیب غریبی. خب وقتی آقا وقتی جنگ بشه دیگه خدمت شما عرض بکنم، ماچو بوسه که بخش نمی کنن که. کشاورزه تا دیروز می جنگیده، الان زمین شخم زده شده، داغون شده، مینکاری شده، خودش پاش قد شده، تفنگ گرفته رفته به جنگه، اون یکی کشته شده، کسی چیزی نمی کنه. بعد در این حال چی؟ تحریم. حالا فهمید چرا اول صحبتم از کشاورزی گفتم؟ که من چیا رو دارم می بینم؟ برید سخنرانی سال 87 و 88 بندر گوش کن. اونجا میگم آقا یکی از نمادهای اینا آیسیسه، این براشون مقدسه یا آیسیس. چیزایی رو که دوست داشته باشن به این شکل در میارن که اثرگذاری خودشونو رد و پای خودشونو چیکار کنن نشون بدن. من که نمیتونم برگردم برم سخنرانی 8 سال 87 رو عوض کنم، تو اینترنت پره. تو سخنرانی 2009 نقد فیلم 2012 رو انجام دادم، گفتم یه سری گروه ها با پرچمای سیاه میریزن تو منطقه سر میبرن، گفتم الجزایر، گفتم لیبی میریزه به هم، مصر میریزه به هم، الجزایر هم گفتم که تنها کشور بود که بنده گفتم من به هم نریخ، سوریه میریزه به هم، یمن میریزه به هم، بحرین میریزه به هم، همه اینا رو گفتم. اون موقع به من بنده فشار می آوردن که این حرفا رو نزن، داری تشویش از آن عمومی میکنی. گفتم آقا من نوستراداموس و پیشگو نیستم، من دارم صحنه سیاسی رو بررسی میکنم، تابع رفتاری دشمنمو فهمیدم میخواد چیکار بکنه. آشکار زدن سوریه برای بنده، این عبارتی که بنده استفاده میکنم، برید نقد فیلم 2012 تو اینترنت هست ببینید، میگم این یعنی اینا برای سوریه برنامه دارن، این عبارتی که میگم. خب نمیخوام اینجا بگم باری کلا به من آفرین به من، دیدید من میگفتم، چه فایده داره؟ میخوام بگم بابا اینا نقشه است داره مو به مو اجرا میشه. خب داعش هم اونه شده اسلامیت اسلیت آف ایراک اند شام، شده ایسیسشون ریخته، داره همه کسافتکاری ها رو میکنه به اسم اسلام. زدن الله اکبر الله اکبر، خبر عاجل، بیاید خبر فوری. چیه؟ زدیم یک هلیکوپتر بشار اسد رو پکوندیم. آقا چیه؟ یو اس هلیکوپتر شات داون. هلیکوپتر آمریکا بوده تو کجا؟ تو هلمند. سی تا هم کشته و زخمی داره. هواپیمای عراقی رو به جای هواپیمای سوری جا زدن در ادلب. حالا چیه؟ یهویی خبر اومده تو فضای مجازی، تو گوشی‌های شما، تو گروه‌ها، داعش در تهران. حالا چی اینجا سرکو من تحلیل کن. داش خرکشه باشه به تهران. جوان های این مملکت اونا ضربه شستشون رو دیدن، یا میدونم که مال حرفا نیستن. اومده چیکار کرده؟ گوشه این ماشین یا آرم همین داش خورده آوردیم بالا، درسته؟ کنارش روی دوشگاه اینو نشون داده، روی اسلحه خودکار سنگین نشون داده، یعنی نظامیگری. بعد یه جا هم سربریدن، محل سربریدن تصویر نشون داده. این سه تا کنار هم، یعنی نظامیگری اینا با سربریدنش اومد تو تهران. اینجا پاساژ چی؟ تهران. ببین عکس دیجیتال هما، این که دیگه پراید تابلو، این پژو جی ال ایکس. اما نکته جالب اینجاست که این پلاکش اینجا. آره دفعه بعد گوش کن، دفعه بعد این پلاک هم چیکار میکنه؟ حالا یه چیز دیگه بهت بگم، از این واضح‌تر، چیز جالب‌تر. آقا اصلا مگه این آرم روی ماشین یه دقیقه چسبون عکس گرفتن کاری داره؟ دو نفر میتونه این کارو بکنه. یه نفر بره روی ماشین بچسبونه، بیا چی عکس بگیره، بگه داعش داره. آقا این به معنی حضور داعش داره؟ خدا قبر باباش خندید تهران کجا بوده؟ خب هر تا یه روزی داعش مثلا 10 تا 10 نفر بزنه، تیرابایی هم بزنن، نیم ساعت بعد نیروی امنیتی ما اینا رو له کردن و کاردک جمعشون کردن. حضور یعنی عقبه لوجستیک، حضور یعنی اینکه بتونه تانک بره به تزو. اینه، ببین چقدر مردم ما آمادگی دارن. بعد این عکس بخش از لار به من زنگ زدن، از هشجین اردبیل به من زنگ زدن، خراسان، شیراز، همین شهر بکشن. آقا 70-80 تا داعشی اومدن تو شهر ما، دخترای شیعه رو میبرن بهشون تجاوز میکنن، بعد دهن و چششون رو میدوزن و یه جوری شده بود شب مردم میترسن برای خودشون. یارو اندونزیاییه. داستان چیه؟ برای جنایت همین سعودی های نجس و کثیفه. بدبخت موقع بلند شدن گفته یا عیسی مسیح. از میدونید اکثریت جمعیت اندونزی مسلمانن، اما مسیحی اقلیتی هم داره. این از اینا بوده. خیلی از این کلفتایی که تو عربستان و سوی کشور عربی کار میکنن مال فیلیپین و مال اون سمتن، اندونزی و مالزی و این طرف، حالا مالزی کمتر. من اونجا کار میکنم. بعد این بدبخت موقع بلند شدن گفته یا عیسی مسیح، گفتن تو مشرکی، اول این چشتو این شکلی میکنیم که شبیه خود عیسی بر روی صلیب چیه، ببین احمقا رو به اسم اسلام. بعد اینجا هم بیا چیکار بکنی، دهنت هم میدوزیم که دیگه از این حرفا نزن. یه چیز جنایت سعودی تو کشور خودشون بوده. آقا داعش، آیا من سوال دارم فردا از این عکس‌ها رو بخوام مملکت من و شما رو بریزن و از عکس‌ها برات نیستن؟ فقط برای اونا برادن فتوشاپ کنم مونتاژ کنم، برای من تو نیستن؟ سواد رسانه‌ای من و شما کجاست؟ چقدر مردم اون سواد رسانه‌ای دارن؟ چقدر یاد دادیم به برید به خونه زندگیتون بگید، به پدر مادرتون بگید، به خانوادهتون بگید آقا یه عکسی رسید؟ اصلا وقت نذار انقدر این تو چه خبره؟ صبح تا شب، شب تا صبح تو خوابگاه نشسته دارم. وای تو از برادر عزیزم با یه سیبیل کلوف که چت نمی‌کنی، من که میدونم تو اون موقع گور به گور بشی. داستان سر اینه. فیلم‌هایی که چقدر ساختن بچه‌ها، مردن الکی نگاه کنید، فیلم پخش کردن که آقا قتل عام صورت گرفته، بعد ادامه فیلم افتاده دست ارتش سوریه، اونم پخش کرد، همه مرده زنده شد. اینا خونی مالیشون میکنن، فیلمشون رو میگیرن، قتل عام جوانان. حضرت عیسی اینجوری مرده زنده نکرد که اینو کردن. دستش بلند کرد اینجوری دستش هم میگیره. تا دل ببین عملیات روانی ها، مثلا اینو ببینید، این خیلی فیلم ارزشمنده. یک مال تونسه و شبکه رسمی از تونسی تونس پخش کرده. دو تونس، خود تونس مخالف بشار اسده. سه یکی از تکفیری ها اومده داره حرف میزنه، تکفیری تونس که برگشته. این خیلی از دستشون در رفته. در همین حد بهتون بگم ببینید چی میگه. میگه کار ما خراب کردن مساجد بود تو سوریه. میگه چرا مساجد رو خراب میکردی؟ چون اغلب نیروهای ارتش سوریه سنیه. پس اگر یکی از مساجدی که برای اونا خیلی مهمه خراب میکردیم، حتما از ارتش جدا میشد، چون طرف بین خدا و دیگه بشار اسد خدا رو انتخاب میکنه دیگه. فلذا ما این نقشه رو پیش گرفتیم و پیش کشیدیم که ببینید شیعه ها، علوی ها، بشار ها، امیدوارم منظورم رو گرفته باشید، که اینا دارن مساجد چیکار میکنن؟ خراب. و تو رفتی واسه بشار میجنگی؟ منظوری. و حالا یه چیز جالب تر باز به شما بگم، شیعیان سوریه 1-1.5% جمعیت سوریه. ما اقلیتی نداریم به اندازه شیعیان در سوریه بهشون ظلم شده باشه. یک نفر از اینها به قدرت نرسید. سنی به قدرت رسید، علوی به قدرت رسید، دروزی به قدرت رسید، مسیحی به قدرت. تو یک وزیرانشون دو تا شهرن عمدتاً نبل از زهرا، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم 4.5 سال محاصره است. 4.5 سال مردمش دارن علف میخوره. بعد شیعه شیعه کجا بوده تو سوریه؟ حکومت اسد، اینا به حزب بعث بودن، البته با اون بعث عراق تفاوت داره ها. خب این اصلا لایکن. همین الان بشار اسد از شکل گیری حزب الله سوریه نگران ها. یعنی فکر نکنن مثلا یعنی نیروی مردم چی برادرش گذاشته مسئول دفاع وطنی، نگران یه وقت حزب الله شیعه تو سوریه بگه چه؟ نه این اصلا دین گریز نه لایکه، من اینو بزنش سلخ میچرخه. نه علوی هست به لحاظ مذهبش خب، اما عمل کردش کاملا لایک. خود علوی ها مگه خیلی مثلا خدمت شما مثلا مقید مثلا عمل میکنن؟ علوی ها شیعیانی بودن خب بذارم شما بگم که در زمان عثمانی ها انقدر از اینا کشت و کشتار انجام دادن تقیه کردن، مسلمانی بودن که مثل مسیحی ها رفتار میکردن، یعنی میتونست عرق بخورن این کارا میکرد. آرام آرام اون اصل از یادشون رفت، جمعیتشون هم زیاده، شاید 40-50 میلیون در خدمت شما عرض میکنم مناطق سوریه و در مجموع عراق و ترکیه و یه بخش از ایران چی بشن در مجموع. این شکلی بگن اصل و ریشه. من هم العلویون، من کتابشو خوندم، علویون کیانه از جلد تا جلدش خونده. تو این کتاب شما میخونی میبینی همون عقاید شیعه اسم اشعری نوشته، فقه جعفری رو قبول، اما در عمل اتفاق بگیر نمیفته. این حالا سلامی پشت میشه تو گفتش متوجه نقشه شدی؟ میگه سب کن تا متوجه شدی. خیلی آی کیو به این معنی که به اسم ارتش مساجد خراب میکنی داره؟ تازه فهمیده ارتش بشار آره. فقط به خاطر اینکه تمام نیروهای سنی که تو ارتش بودن به ما ملحق بشه. از ارتش جدا بشن ضعیف بشه. وقتی مسجد جامعی رو، مسجد بزرگی رو، چیز رو خراب میکردید، روی دیواراش چیزی مینوشتید، اون از کجا میفهمدن کار بشاره؟ یعنی بله اگه مسجد رو خراب میکردیم اسم ارتش رو بشون نوشتید، می نوشتیم خدا و سوریه و فقط بشار، می نوشتیم لا اله الا وطن، کفر محض. یه فیلمی اومد اوایل جنگ اومده و بیرون، دوستان طرف اسلحه گرفته و میزد دندون این سوریه، یه فشار دندوناش خورد شد، بعد میگه قل لا اله الا اسد، بگو خدای به غیر از اسد نیست. بعد اینو پخش کردن گفتن ببین چطور بازی میدن مردم. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این بدبختی و بیچارگیه. دخترای سوریه‌ای، دختره کم سن و سال 14-15 سال سوریه‌ای رو الان سعودیه دونه 1000 دلار دارن میخرن، 3 میلیون تومان میخرن. یه مقاله داشتم میخونم، یکی از این سعودی اومده بودم 30 تا یا 45 تا چقدر خریدار داشته بردو میبرن اونجا چیکار میکنن؟ برده جنسی میشن برای اینا. لا اله الا وطن و لا رسول الا بعث. اینا حزب بزن قرآن هم میسوزونه و میگی دشمنان اسلام این کار کردن. خب قرآن آتیش. من یه سوال از شما دارم، آیا این نقشه جدید است؟ خیر، 1400 سال پیش هم قرآن رفت سره و پدرتونو بیامرزه. بعد شما خدمت شما عرض بکنم که انتظار دارید که امروز این اتفاقا مثلا برای من و شما نیفته؟ زهی خیال باطل، زهی خیال خواب. هر توانی اینها دارن برای من و شما 10 برابرش رو خواهد گذاشت. اصلا اونا دارن سوریه رو میزنن به خاطر ایران. بهتون بگم اصل ایرانه. فردا ببین، فردا بشار اسد به اینا بگه من دیگه با اسرائیل کاری، بگید میشه بهترین رهبر جهان عرب. خدا شد مگه ملک سلمان شما عربستان سعودی چیز، من فقط در کل اگر میخواهید حقوق بشر یک جا همه رو آفتابه بهش بگیرید به عربستان سعودی، ولو یه انتخاب ولو فرمایشی هم ندارن، زن حق رانندگی از زن حق نداره پشت ماشین خاموش بشینه، گردن زدن الان تو عربستان عربستان سعودی حاکمه، هیچ کس باشگاه دیدبان حقوق بشر 15 سال زندانه، دیدبان حقوق این همه نسل کشیده تا قبل از حمله عربستان به یمن. من حرفامو شجاعانه و آزادانه میزنم، تا قبل از حمله عربستان به یمن عربستان عمل کردش مثل معاویه بود، یعنی یه سری چیزا رو چیکار میکرد؟ رعایت میکرد. اما بعد از حمله به یمن عربستان شد چی؟ یزید. امام حسین چی فرمود؟ فرمود اگر قراره با بیعت، میدونی امام حسین تا 10 سال در زمان معاویه چیه؟ جنگی نمیکنه. اما وقتی یزید بشه ابوالفضل میشه میفرمود چی میفرمود؟ میفرمود اگر دیگه اسلام قراره تا این حد به گند کشیده بشه که یزیدم مهر اسلامی بخوره، یعنی بگن اینم یه نوع چیه؟ اسلامه. فاتحه اسلام حسین خوند، نمیخوام بکشیدم، هیهات من نزله و علی الاسلام السلام، حج واجبشو چیکار کرد آقا؟ اسم کار نزوش حج واجبشو نزوش. حالا جالب اینجاست که داعش شماره 7 دابق، من نشریات اینا رو همه رو میخونم، نشریه شماره 7 دابق که به انگلیسی نیستن توش نوشته هر کسی که این چند تا کار اصلی رو نصف کار بذاره کافره، نوشته حج که میخواد چی اثبات کنه؟ کفر امام حسین. بعد خیلی جالبه، بعد یزید میشه امیرالمومنین تو تفکر اینا، این تکفیری ها خیلی جالبه. من حالا میفهمم چطور امام حسین حق و باطل تو اول جدا کرده. خدا شد الان دارم میبینم. میخوای بگی سرباریدن نبوده 1400 سال پیش؟ میگم کوری. میخوای بگی جلو بچه 3 ساله سر باباشو نیاوردن؟ میگم کوری. تو سوره چیکار کردن؟ فیلم پخش کردن بچه 2-3 ساله بستن به نرده ها، بستن به نرده جلو چشش باباشو سر بریدن. حقوق این خراب شده سازمان ملل که فقط وایساده نگاه میکنه، اعلام کردن تو اون 6 ماه نمیدونم چقدر 80 تا چقدر یا 180 تا، الان حضور ذهنم تو این سخنرانی قبلی عدد یادم بود دقیق گفتم، کودک زیر 6 ماه دار زده شده. یعنی شما ببینید جنایت های عجیب غریب تا کجا. امروز حالا میخوان بگن شما حج بگید، نرو دیگه تهش میخواد عربستان شما. ها مولای من خودش حج گذاشت کنار، چون قرائت از اسلام قبول بگید، به قرآن تاریخ داره تکرار میشه، اصلا تکرار نه که شبیهش بیاد، اصلا خودش داره. چون خدا میخواد حجت تموم کنه. این سعودی ها رو به گند بکشید، منتها سه تا نکته رو حواستون باشه. یک، مبادا به بهانه زدن سعودی ها خدای نکرده به اعراب توهین بشه، این اشتباه. ان اکرمکم عند الله. دو، نجات پرست. دو، مبادا به برخی از احکام اسلامی توهین بشه و اینا بازی خوردیم ما، مثلا حج رو بزنن. ببینید ما حج رو قبول داریم، اما یه جایی هست که میخواد خود اصل اسلام نباشه میگیم حجش هم چی فلان نمیره. اینا رو نگاه. سه، مبادا از توش توهین و قومیت ها، ببین به یه وقت خدای نکرده بیان همه رو با هم یه جا حساب بکنن، یه وقت خدا نکرده به برادران خوزستانی ما توهین بشه، این چیه؟ خطرناکه. و اونها دوست دارن ایرانی ها به اعراب توهین کنن که عرب ها رو بندازن به جون چی؟ دوست دارن. مبادا بازی بخوری که نه اسلامیست نه عقلانی. اما آل سعود رو به گند بکشید، یعنی هر چی از دهنتون در اومد به اینو گفتید به آل سعود ها دقتم بکنید، ببینید خیلی دقیق نگید حتی عربستان، متوجه چی میگم؟ بگید آل سعود. چرا؟ چون تو همون کشورم آدم های خوب دارن زندگی میکنن. شیعه و سنی، آل سعود، این پدر سوخته هایی که اومدن صاحب شدن. بابا فکر کنم بیام منطقه رو بگم کرمانشاه بگیرم اسمش رو بزنم رائفی آباد. خدا شما نگاه کنید چی شده، یه خاندان محمد ابن سعود اومدن کل سرزمین رو برمیگرفتن عربستان سعود. غلط کرده شده اینا. بعد این هیچ تفاوتی بین عربستان سعودی و اسرائیل نیست، اون هم بچه میکشه، اونم بچه میکشه. اونجا نه ببینیم، اینجا نبینیم. من یکی همچه آدمی نیستم، کاغذ زیاد دادن که آقا تمامش کن، کشش نده، فلانش کن. ایشون نکته خوبی فرمود آقا، توی موضوع بنرتون هم بود، من بعد این توضیح بدم. اینکه آقا وظیفه ما چیه؟ نکات دقت کنید. یک، بالا بردن سطح دانش، آگاهی و عقلانیت تو جامعه. جامعه ما یکی از ایراداتش احساسی بودنه. هر کسی بهتر بتونه شانتاج بکنه، بیشتر میتونه مخ مردم چی؟ عقلانیت رو تزریق کنید. این مطالبه دانشگاه‌ها باید باشه. یه نماینده مجلس یه حرفی میزنه، شما میبینی این حرف چیه؟ احساسی است. ولو تو خوشت میاد، نگاه کن، تو کردی مثلا، یه چیزی به نفع کردا میگه که رأی بیاره. خب که رأی بیاره، اونو باید بکشیش بیاریش، بگی رو چه حساب می‌کنی؟ چرا اینجوری میگی؟ مثلا که چی؟ متوجه شدی؟ ببین الان شما نگاه بکنید آقا چه کسایی رأی میاره. ما کشتیگیر، کاراته باز، خواننده، وضعیه. خب داستان یکم به اینا فکر می‌کنید. عقلانیت. دو، بالا بردن سواد لازم در هر عصر. امروز سواد خوندن نوشتن دیگه مد نظر نیست. امروز سواد حتی کامپیوتری هم الان بتونه ویندوز نصب کنم و چهار تا فولدر بسازم و کات کنم، کپی کنم، پیست کنم، اینا هم نیست. امروز سواد رسانه‌ای مد نظر، هوش رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای باید بالا. همین عکس‌ها رو دیدی؟ مثال ها اینا، بگید بخش اینا بازی نخورا، یه پست بذار تو وبلاگ، یه پست بذار تو صفحه خودت، بگو آقا داستان اینه. سواد رسانه مردم بره بالا، با یه خبر مملکت به هم نمی‌ریزه. شما الان مثلا می‌بینید که یه سری از این اتفاقات، من الان با این بنده خدایای مرتضی پاشایی کاری ندارم، ما یه خواننده محبوبی هم بوده، همین تلویزیون هم میخوند، ماحصل خوند. خب برای خیلی‌ها مثلا برای این دهه 70 80 ها خیلی مثلا باهاش شاید ارتباط گرفتن. توی مراسم ختمشون یه جمعیت عجیب غریبی آمد که چطور سر هماهنگ شده بوده با همینا. حالا اگر این هماهنگی خواست صورت بگیره که خودت مملکت خودتو بزنی داغون کنی و این بلاها سرت بیاد، چی خطر نداره؟ ببین، برای این میگم سواد رسانه‌ای رو چیکار کنی؟ ببرید بالا. آقا تو تهران تو مدارس راهنمایی دخترم شهر دیگه قبول زنگ تفریح مرتضی پاشایی میذاشت، اینا همه گریه و کوبل آویزون اون بغل، تو تخیلشون برای خودشون کسایی رو ساختن ولی اگه نداشتن تخیلشون ساختن داستان اینو. اینو وظیفه این کار بر عهده من و شما دانشگاهیه. یه دانشگاهی خودش نمید. عزیزم شما میایین نهایتا خیلی دیگه مخت کار بکنه تو جریانات سیاسی، یه حزب سیاسی رو انتخاب کنه پیش. من نمیگم بده، اما این خیلی کوچیکه. آرمان های تو از این باید فراتر باشه. چپ و راست این مملکت داره عوض میشه، پراید داره کماکان تولید میشه، اینا رو چرا نمیبینی؟ چپ و راست داره عوض میشه، 18 هزار نفر آدم دارن هر سال توی جاده های ما میمیرن، اینا رو چرا نمیبینی؟ چپ و راست داره عوض میشه، این اوضاع فوتبال ماست، این اوضاع فوتبال ماست. آقا چی فکر کردی؟ شما فکر کردی مثلا مورینیو رو برداری بیاری مثلا ایران الان قهرمان جهان میشه؟ خانه از پایبس ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. روز 15 میلیون تومان پول مردم رو برید بدید. همین ایوانکوویچ چیچی مرتی که برداشت، عزیز دل من، این آدم مالیاتشو نداد. یه پیرمرد مالیاتشو نده، میرن تخته میکنن در مغازه‌شو، کرکرشو میکشن پایین، مالیاتشو نداد، بعد با توهین به مردم ما رفت، بعد چند سالم برگشته توی فرودگاه امام خمینی وایساده میگه من میدونستم یه روزی تو ایران به ایران برگردم. معلومه میدونسته، چون میرسین اهمم. اینا رو باید مطالبه بشه، چیزای ریشه‌ای. بابا ما حرفامون، اگه شما میگی عربستان سعودی الان اینجوری شده، شما برید حرفای امامو بخونید. امام میگه شاید روزی از مسئله قدس بگذاریم، بی خیال قدس بشیم، از صدام بگذاریم، از آل سعود نخواهیم گذشت. کجا بود تو این سالا؟ باید حتما تجاوز میکردن به بچه‌هاتون تا تکونی بخورید؟ کجا بودی؟ اینا چیزایی که باید مطالبه اصلی بشه. ما انقلاب کردیم، داریم هزینه میدیم، میشیم خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ. اون برای چی؟ برای اینکه جلو صهیونیست‌ها وایسادیم، بعد از این طرف بلنگیم. یه آقایی نمیگفتن آقا ادی عربستان و ایران دو بال اسلام هستن. من فاتحه اون اسلامی رو خوندم که عربستان توش بال باشه. اصلا من از بال بودن حذف کنی که میخوام اون بال باشه، مردشی رو بال بودن رو ببرم. فهمید اینا چی میگم؟ اینا چیزایی که باید دریابید و بگیرید. اینو تزریق کنه تو جامعه. تولید بلد نیستی؟ توزیع کن. همه که نباید تولید علم کنن، یه دیگه چیکار کنن؟ پرزنت کنن، توزیع علم انجام بدن. خودت نمیتونی سی دی رایت کن به دستت. گفتن من هم رایت میشو به دست شما، میتونید برید اصلا دفتر جامعه اسلامی میتونید برید بگید. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه.